ببینید دوستان، چیزی که من امروز میخوام خدمتتون بگم در واقع یه چیز فشرده، یه جورایی زیپ شده، یه قرص شده از درسی که خب برای مدت نسبتاً طولانی حدود 10 سالی من دانشکده علوم دانشگاه تهران گروه بیوتکنولوژی میدادم. درسی که اونجا میدادم درس تکامل بود. خب و خب درس تکامل حالا احتمالاً میدونین یا نمیدونین که خب بعد از در یه طی دهه های گذشته به یه شکل خیلی ویژه‌ای ارائه می‌شده تو دانشگاه‌ها. خب و اولین بار که من شروع کردم در واقع اونجا درس دادن تکامل سال در واقع 80-81 بود که تکامل انسان هم بالاخره رکن تکامله و نظریه تکاملی رو اصلا باید گفت. همه هم میگفتن نه نگو نمیشه و اینا، ما هم گفتیم 10 سالی هم گذاشت اتفاقی هم نیفتاد، آخرش من خودم اومدم بیرون، این مشکلی به وجود نیومد. به همین دلیل کتابی هم که در اومد در اون مورد، البته کتابی خود به مشکل، خود کتابم در اومد، کتابم چاپ کردیم، کتاب فرگشت انسان، نمیدونم داریم که فرگشت انسانو. آها چقدر عالی. ما بنابراین چیزی که من الان میخوام خدمتتون بگم در واقع یه تکه‌ای از یه درس آکادمی که در واقع در مورد تکامل انسان یه مقدار عمومیش کردم و برای اینکه ملموس باشه براتون، چون فکر میکنم رشته هاتون خیلی به طور تخصصی این نیست، خیلی براتون اسلاید و عکس اینجور چیزا آوردم که ببینید اون بحثی رو که میخوایم بکنیم و بتونین در واقع یه جورایی تخیلش کنید، بتونید تصویرش کنید. منتها اصل مبحث اینه که اگه لطف کنین بعدی رو، و فکر کنم برای اینکه تصویر بهتری داشته باشیم اینو خاموش کنیم احتمالاً بدتر شده. خاموش کردین تازه اینجور شده؟ آره اب نداره، بهتر شده. آره ببینیم بچه هم، ما وقتی در مورد تکامل انسان و در مورد انسان به عنوان یه گونه جانوری حرف میزنیم، معمولاً اولین چیزی که به نظرمون میاد این دعوای قدیمیه که انسان آیا میمونه یا نه، یا باباش میمون بوده نبوده، بحث این شکلی معمولا پیش میاد. خیلی هم چیزه، خیلی هم حرف در موردش هست. منتها واقعیت چه بخواید توی علم، یعنی توی دانش کلاسیک امروز ما، خیلی بحث نیست در مورد خیلی از چیزا. روی نقاطی بحثه که براتون خواهم گفت، یه چیزای پذیرفته شده است. مثلا ما میدونیم که کمتر از 300 گونه نخستی داریم و نخستی‌ها یک راسته پستاندارانن. نخستی ها اونایی هن که ما به طور عامیانه بهشون میگیم میمون، میمون ها. خب منتها کلمه نخستی رو ترجمه بخوایم بکنیم به فارسی، یعنی ترجمه فارسی کلمه پریمات هست که تو انگلیسی پرایمیت بهش میگن، پریمات بهش میگن، تو فرانسه پریماتا لاتینشه دیگه، اسم راست است. احتمالا شما میدونید که رده بندی که ما داریم توی زیست شناسی اینطوریه که شما یه فرمان رو دارین، یه سرده دارین، یه در واقع شاخه دارین، رده دارین، راسته دارین، خانواده دارین. خب و میرسیم به گونه، جنس و گونه. و ما که دور هم دیگه جمع شدیم اینجا، هممون یه گونه ایم، یه گونه ای از نخستی ها. و ما هومو ساپینسیم، گونه هومو یعنی انسان و ساپینس یعنی خردمند، خیر سرمون، ولی گونه انسان خردمند هستیم به اصطلاح. آنچه که من میخوام امروز برای شما بگم اینه که این گونه انسان خردمند که گونه ما باشه از کجا اومده. یعنی گونه انسان خردمند به طور مشخص تا 5 میلیون سال گذشته، ولی یه خورده عقب‌تر هم خواهم رفت، یعنی در واقع تا حدود 60 میلیون سال عقب میریم که این تباری که این اعضای خانواده‌ای که ما هم جزوش هستیم رو شما بشناسین و مسیر تکاملیش رو ببینین. خیلی نمیخوام امروز اسم براتون بگم، گرچه یه همچین سمیناری قاعدتاً خیلی بعد اسم علمی توش به کار بره، حالا یه خود منم به ناشار شنین خواهم کرد. منتها جالبه که تقریبا همزمان با اینی که من دارم الان اینجا ارائه میکنم، فکر کنم تو همین هفته است، سمینار آقای دکتر وحدتی نسب عزیز، دوست خوبم، که اونم در مورد حالا نئاندرتالا به طور مشخص یه سمیناری داره که پیشنهاد میکنم اونم اگه وقت کردین حالا فایل صوتیش و اینا رو بگیرین یه نگاهی بکنین، چون اونم بسیار خوب روی موضوع کار کرده و خیلی روزآمده اطلاعاتی که داره. خب چیزی که ما میدونیم اینه که ما هممون یه گونه ای هستیم به اسم هومو انسان، ساپینس اسم گونه است یکی، یعنی انسان خردمند. و دلیل اینکه اینا رو جزو پریماتا یا نخستی ها رده بندی میکنن اینه که قرن 18 هم یه آدمی بود به در واقع قرن 18 هم مد شد این ماجرا، قدیمی تر هستش، یه آدمی بود عصر خرد به نام لینه که رده بندی یا شناس بود اصلا هستش، رده بندی میکرد جانوران، هم اومد رده بندی کرد. و موقعی که می‌خواست رده بندی کنه گفت اونایی که شبیه آدمن اول به دنیا اول خلق شدن، اصلا نگاهش خلقی خلق گرایانه، خلقت گرایانه بود، چون نگاه کلیسایی اون موقع هنوز مد بود. و گفت اونایی که اول چیز شدن، خلق شدن، خب آدمه دیگه، تو کتاب مقدس نوشته اینا میشن اولیا، نخستی ها، پریماتا. بعد دومیا خلق شدن، دوتراماتا. بعد سومیا خلق شدن، تریماتا. خب یعنی شکلش اینجوری بود. و خب الان این شکلی ما به کار نمیبریم، ولی کلمه پریماتا مونده روی این گروهی که اصطلاحاً ما بهش میگیم میمونا. الان که ما با هم دیگه حرف میزنیم، تعداد گونه‌های شناخته شده میمونا 290 خورده ایه، بسته به اینکه چجوری رده بندی کنن. و معمولش اینه که حالا 294 بیشتر منابع می‌نویسن، بعضی می‌نویسن 296، منتها کمتر از 300 و بالای 280 معمولا رده‌بندی ها تعداد گونه های پریماتا رو به ما میدن که آدم یه گونه شه، همه آدم های رو کره زمین یه گونه محسوب میشن. خب اینایی هم که دارم میگم گونه های زنده ای هم که الان وجود دارن، الان که ما داریم حرف میزنیم به یه راسته یا پستانداران تعلق داریم که اون راسته نزدیک 300 گونه درشه. بنابراین ما مربوط به یکی از کوچکترین راسته های پستانداران هستیم. خب و اصلا کلن یکی از کوچکترین راسته های حیات رو کره زمینه. چون من فقط برای اینکه یه نمونه بهتون بگم بچه ها، کل قابالان، کل حشراتی که مثلا کفشدوزک یا سرگین قلتون هم جز بشه، کل اینا، کل قابالان، کل افترا بهشون میگن، کل قابالان یه راستن، پریمات هم یه راست است دیگه. ما نزدیک 300 گونه ایم. نه قابالان فهم میکنین چند گونه هن؟ چند؟ نه میلیون. ببین کل گونه‌ای که می‌شناسیم تخمین می‌زنیم 20 میلیون باشه، کل گونه‌ای رده‌بندی شده 1 خورده میلیونه، یعنی تعداد کمی ما می‌شناسیم. منتها کل اپترا نزدیک 140 هزار گونن، بزرگترین راسته البته جانوری رو کره زمین، خیلی عدد بزرگی ها. پروانه ها 120 هزار گونن حدودن. مورچه ها رو خانوادن تازه 20 هزار گونن، تخمین البته 12000 گونه شناسایی شده. خب یه گونه. آره راسته انسان 300 تا دونه گونه است، کمتر از 300 تا دونه گونه است. یعنی راسته انسان یکی از کوچکترین راسته است به لحاظ تنوع حیات رو کره زمین، یکی از کوچکترین راسته است. آره منتها اولیه رو من نشمردم الان دیگه، منتها اولیه رو یه چیزی مالا تعداد نیاکان و خیشاوندان منقرض شده انسان کلش چند ده تا دونه است، زیر 50 تا گونه است اصلیاش، که مثلا حدود 20 تاشو من امروز برای شما میگم و میبینید شکلش رو، اون استخون بندیشو امروز میخوام براتون بگم. به عبارت دیگه بچه‌ها، اون چیزی که من میخوام امروز بهتون بگم، چون بحث تکامل انسان خیلی سویه‌های متفاوت و جذاب داره، میشه در مورد ساختار ژنتیکی آدم حرف زد، میشه در مورد ساختار عصب شناسی آدم تکاملش چگونه بوده میشه صحبت کرد، اینا خیلی بحثای جذابیه. منتها اون چیزی که به نظر من مقدماتی تر از هم اصلا ضرورت داره دونستنش اینه که شما اصلا انسانو بتونید بنشونید توی بافت طبیعت و بین تنوع زیستی که ما توش هستیم و بتونید ببینید که انسان به عنوان یک جانور کجا قرار میگیره الان. دقیقا آدم هوموساپینس که گونه یکی ما الان توشیم، یه گونه توی یکی از کوچکترین راسته های جانوری رو کره زمینه. میانگین سن گونه های پستاندار، یعنی یه گونه که شما میبینید و وقتی به وجود میاد تا منقرض میشه، گونه هم اینطوریه دیگه، مثل بدن میمونه، یه بدن به دنیا میاد، زندگی میکنه، میمیره. یه گونه هم اینطوره، یعنی یه جمعیتی، یه خزانه ژنتیکیه که به وجود میاد، یه مقدار تحول پیدا میکنه به یه گونه دیگه، خیلی وقتا یا به چند گونه دیگه تقسیم میشه، خیلی وقتا نمیشه و منقرض میشه آخرش. و میانگینی که طول میکشه تو پستانداران این اتفاق بیفته 5 میلیون ساله. خب آدم سنش بین 100 تا 200 هزار ساله، 0.1 تا 0.2 میلیون ساله. یعنی آدم اصلا هنوز گونه به اون معنی که ما میخواییم بگیم نیست، خیلی جوانه انسان. انسان تقریبا میشه گفت جوانترین گونه پستاندار درشت رو کره زمینه. رو کره زمین حالا پستانداران دیگه هم داریم، از جوندگان و خفاشا و اینا که جوانن، چند صد هزار سال تکامل پیدا کردن مثل خودمون، منتها پستانداران درشت مثل آدم، سومداران، درندگان، دولفیناست، توی اینا نگاه کنین آدم جوانترین گونه است. یعنی برخلاف اون حرفی که لینه فکر میکرد اول آدم ها به وجود اومدن بعد بقیه گونه ها، دقیقا برعکسه، یعنی همه گونه ها بودن بعد آدم آخر آخرش به وجود اومد. هوموساپینس. آره. آها من مفهوم انسان رو به کار میبرم، منظورم هوموساپینس دیگه، گونه آدم رو دارم میگم. خب اجدادش رو میخوام بگم حالا امروز دیگه، ولی اگه کلمه انسان رو به کار بردم منظورم هوموساپینس. آره. خب توی این پریمات ها، توی این نخستی ها، ما نمونه های نسبتا ابتدایی داریم، مثل تارسیه، این تو فیلیپین گرفته شده است. تارسیه ویژه اصطلاحاً، در واقع اینطوری بهتون بگم، نخستی ها دو تا گروه هن. یه گروه که این تیپی هن، نخستی هایی هن که بهشون میگن پیش میمون، ابتدایی تر هن اینا، پروسیمی هن بهشون میگن. بچه هی اسم علمی من به کار خواهم برد، ناچارم، خب برای اینکه بحثم دقیق باشه، منتها لازم نیست شما اینا رو حفظ کنید، فارسیش هم یاد بگیرید. بس سیمیا یعنی میمون به یونانی، پروسیمیان یعنی پیش میمون. خب بعضیاشون پیش میمونن، پروسیمیان، بعضیاشون سیمیانن، میمونن، که ما هم طبیعتا این طرف قرار میگیریم دیگه. تفاوتشون چیه؟ اونایی که پیش میمونن شبزیان، خیلی هاشون نازن، چون شبیه خودمونن دیگه. آره، توی همونطور که توی هوموساپینس ها اینو میبینید، در خارجش هم توی میمون هم اینو میبینید یه مقدار. حالا البته نمونه های غیر نازش هم نشونتون خواهم داد، مثل جیگانتروپوس که چیز هیولایی بوده، گوریل هم گنده تر بوده. منتها ویژگی که دارن اینه که شبخیزن، درختی هن، پروسیمیان ها، پیش میمون ها، رنگبینی ندارن، شب خوب میبینن، از اینا هم که شب چششون میدرخشه، یعنی چیز آینه‌ای دارن توی شبکه چشمشون که نور رو بگیرن، مثل گربه و نمیدونم تمساح و اینا. پوزه دارن. حالا این یه نمونه که براتون آوردم، میخواستم بهتون بگم همه‌شون هم پوزه ندارن، ولی معمولا پوزه دارن. پوزه دارن یعنی چی؟ یعنی دستگاه بویاییشون قویه. نخستی‌ها اصولاً دستگاه بیناییشون قویه. اصلا خط تکاملی نخستی‌ها ویژگیش اینه که دستگاه بیناییشون پیشرفته شده، پیچیده شده. و یه قاعده بهتون بگم بچه ها، یه قاعده تکاملی داریم، دماغ و چشم رابطه عکس دارن با هم. همه جا بویایی و چشم و بینایی با هم دیگه رقابت میکنن. خیلی جالبه. دو تا مثال براتون بزنم. توی نخستی ها و اصلا پستانداران، مهره داران، شما هرچی پوزه گنده تره چشم کم سوتره و کوچیک‌تره. پوزه که کوچولو میشه چشم گنده میشه، حتی توی پروسیمیان هم اینو میبینید. خب نمونهش دیگه، شما مثلا گربه خونگی چشش گنده شده، پوزش کوچیک شده، بویایش یعنی ضعیف شده، بینایش قوی شده، به دلیل اینکه حالا خونگی شده، اصلا اهلی شده. نمونه جای دیگه هم میبینید، نه فقط توی مهره داران، اصلا توی بندپایان هم همینو میبینید. ببینم تا حالا چشم مگس دیدین؟ چشم مگس همه دیدین دیگه، دو تا چشم داره هر کدوم اندازه طالبی، خب با مقیاس خودش. دماغ مگس دیدین تا حالا؟ دماغش کجاست؟ حشرات دماغشون شاخکشونه. آره، شاخک اندام بویایی حشر است. شاخک مگس که دیده؟ خیلی کوچیکه، مثل موه. آره داره، ولی خیلی کوچیکه. سنجاقک چششو دیدین؟ بزرگترین چشمو اصلا داره. شاخکشو دیدین؟ ندیدین. سوسک خونگی شاخکش دیدین دیگه، ولی چششو دیدین؟ رابطه عکس دارن با هم دیگه، بویایی و بینایی با هم دیگه رقابت میکنن. یادتون باشه. یه نکته دیگر هم داشته باشین، بویایی کلن شبه، شبزیه، بینایی کلن روزیه. یعنی هرچی نور بیشتر باشه تو محیط زیست طرف، چشش بر دماغش بیشتر غلبه میکنه. خب بنابراین اونایی که پوزه دارن و بویاییشون قوی تره و بیناییشون رنگ نمیبینه و اون یه استثناست، ولی اونم حتی شبزیه، اونم حتی رنگ نمیبینه، تو تمام اونایی که همچین چیزی رو دارین بویایی قویه و شب زندگی میکنن. و ولی در مسیر اصلی تکامل نخستی ها که میمون ها باشن، سیمیان ها باشن، چشم بر دماغ غلبه کرده و رنگ میبینن اینا و روزخیزن و تصویر خوب میبینن و چشماشون حرکت کرده اومده جلو و سه‌بعدی میبینن. خب یعنی تصویرها رو هم دیگه میفته. یه دلیل این که من شما رو سه‌بعدی میبینم فقط البته این نیست دلیلش، هشت شاخصه که من سه‌بعدی میبینم جهان رو. یکیش اینه که با چشم چپ و راست دو تا تصویر میبینم که اختلاف منظر اصطلاحاً داره و اینا رو هم میفته به من، سه بعدی میبینم. چیزای دیگه هم هست، حالا کاری نداریم. مهمتر یکی از ساده ترینش اینه که خب اون چیزی که جلوتره میفته رو اون چیزی که پشته. مثلا
این
الان باید بویایش
خوب باشه،
این یه استثناست که بویاییش خیلی قوی نیست، ولی چشمش بهتره. میگم به عنوان استثنا آوردم ببینید پیش میمونام حالت چیز دارن. و البته خب نازم هست، حالا چون اینقدر اصرار داری آره خیلی بدم یه اینا برات میخرم میرم چش. دوستان اگه کسی احیانا تاسیه پیدا کرد بیاره بر نیما که دلش باشه جان. معمولا چنین معنی داره، مگه اینکه یه چیز استثنایی باشه، یعنی توی خط تکاملی استثنایی یکی چشش اینجوری شده. معمولا اینطوره، اون استثناست دیگه. نه یادت باشه شب کلن چون شدت نور کمه خیلی اطلاعاتی نداری بخوای پردازش کنی. گوش میدینی؟ اطلاعاتی که دست به سختی طرف پردازش میکنه، ما مثلا تاپیدوم لوسیدوم بهش میگن، یعنی رو شبکیه میاد املای فسفات میشینه، مثل آینه میشه. یعنی نور که میره میخوره رد میشه از در واقع سلولای گیرنده سی، دوباره مثل آینه برمیگره دوباره بهش میخوره. یعنی هر یه دونه فوتون رو طرف داره استفاده میکنه ازش، خیلی پیچیده است چشمشون. منتها به همین دلیل که کلا نور کمه، خیلی هاشون بینایی قوی هم دارن، بینایی دارن که بعضی هاشون تا 10 بار بیشتر از آدمه، یعنی ما تقریبا نیمه کوریم شبا. خب خیلی از همین پروسیمیان ها بینایی قوی توی شب دارن، منطب با این وجود رنگ رو نمیبینن، بیشتر با بویایی کار میکنه طرف. خب یعنی شنوایی هم یادتون باشه که کلان همه جا هست، شنوایی مهمه و کلان همه جا هست، خیلی رقابتی نیست شنوایی با بقیه جا. و باز دوباره یادتون باشه شنوایی لامسه یه چیزن، تقریبا شنوایی مشتق لامسه هستن. حالا اینکه چرا و اینا رو ولش کنیم، ولی وصلن به هم دیگه. خب اگه لطف کنیم بعدی رو. خب من وقتی به شما میگم میمون، شما معمولا یادی همچین چیزای بابون و ماندارین و چیزای این شکلی، تصویر این شکلی به ذهنتون میاد دیگه، که خب الان تصویر درستی هم هست. منتها چیزی که شما میبینید اینه که یک چهره خیلی گنده شما دارین و یک جمجمه نسبتا کوچیک تو همشون. به عبارت دیگه میمونا مثل بقیه حیوانا جمجمهشون از دو بخش تشکیل شده، همه مهرداران این شکلی جمجمهشون. یه بخش رو ما اصطلاحا تو زبون خودمون بهش میگیم چهره، که 14 تا استخون اصلش که صورتمون رو میسازه و اندامای حسی رو تو خودش جا میده، چشم و دماغ و گوش و اینا رو جا میده و ابتدای لوله گوارش رو. خب اصطلاحا بهش میگن جمجمه احشائی. خب احشائیه دیگه، چون اول لوله گوارش توشه و این که چی میخوای بخوری، یعنی چشایی و بویایی و شنوایی و بینایی و این که خلاصه چی میخواد وارد این دهان بشه یا ممکنه وارد کدوم دهان بشی، البته این مربوط به چهره میشه. در کنارش شما یه بخش دیگری دارین که بهش میگیم کاسه سر، تو زبون عامیانه خودمون کاسه سر رو اصطلاحا بهش میگن نوروکرانیوم، جمجمه عصبی، که خیلی ساده است، یه دونه جعبه استخوانیه که توش مغز قرار میگیره. و یادتون باشه توی مهرداران اولیه اینا دو تا چیز بودن، مثلا کوسه های اولیه یه تیکه چهره داشتن جدا، یه تیکه یه جعبه استخوانی بر مغزشون داشتن، نزدیک بوده ولی یکی نبوده. تو مسیر تکامل اینا به هم نزدیک شدن، به هم جوش خوردن، شده اینی که شما الان میبینید. اینم یه قاعده دیگه هم یادتون باشه، چهره و کاسه سر با هم رقابت میکنه. یعنی چی؟ یعنی هرچی کاسه سر گنده تر میشه چهره چروکیده تر میشه و برعکس. خب شما توی میمون ها چیزی که میبینید به چشم ما اینطوری میاد، چون میمون ها رو با خودمون مقایسه میکنیم، که اینا چه صورت گنده و چه کاسه سر کوچیکی دارن، که نسبت به آدم درسته، ولی به عنوان یه قاعده یادتون باشه که نخستی ها کلن دستگاه عصبیشون خیلی توسعه یافته است، مغزای بزرگ دارن. خب و بینایی های قوی دارن. باز این نکته هم داشته باشین که پستانداران کلن بیناییشون خوب نیست. پستانداران در شرایطی تکامل پیدا کردن که رقیبان بزرگی مثل دایناسورا داشتن، خزندگان، و خزندگان روزخیزان یا شبزی؟ الان شبزی هن. الان مار رو شما میشناسین و مارمولک شبزی هن. منتها اینا تدیک خزندگان هن که موندن. همین الان هم بقایای دایناسورا باقی موندن همچنان، که کیان؟ نه پرندان، و شما صداشون رو میشنوین و میخوریدشون، مرغ، بوغلمون، خب بلدرچین، اینا دایناسور هم به معنی دقیق کلمه. ادامه دایناسور هم منقرض نشدن بچه ها، ادامه پیدا کردن و شدن پرندگان و پرندگان روسکی زن دیگه بیشتر. آره. ببین اصلا پرندگان به لحاظ فیلوژنی توی دایناسور رو ردبندی میکنن. خب حالا وارد بحثش نشیم، منتها یکی از چیزای مهم لگنه. خب لگنه خاصره و لگنه خاطره، یعنی هم جمجمه هم لگن دوتاشون خیلی مهمن، به خصوص اتصال بین پرنده ها و چیزا تو استخوان لگن خیلی خوب معلومه. آره خب پس یادتون باشه که کلن نخستی ها رو حرفشون رو میزنیم دستگاه عصبی توسعه یافته و نوروکرانیوم یعنی کاسه سر حجیم دارن و تو مسیر تکامل معمولا حجیم ترم میشه تا شدیم ماها دیگه، که یه جمجمه خیلی عجیب غریب ما داریم اگه بقیه حیوانا رو نگاه کنیم که پوزه نداریم، اصلا چهرمون چروکیده شده، تقریبا محو شده چهرمون، یعنی نسبت به خصوص همین به میمونا نگاه کنین متوجه میشین که ما چقدر چهرمون عجیبه، ولی اون وقت کاسه سرمون خیلی گنده شده، ما در واقع جور هیولاییم، هیولای عصب دستگاه عصبی مثل زرافه و فیل و اینا، یکی دماغش گنده است یکی گردنش درازه، مال ما مغزمون گنده است. بعدی رای لطف کنین. خب میبینید دیگه چهره در مقابل چهره و میبینید که چه استخونای کوچیک شده، پوزه کوچیک شده از بین رفته، اصلا دندانها کوچیک شده، روند تکامل هوموساپینس ماهاییم، تاق ابرو برداشته شده، تیغه روی سر برداشته شده، استخوان‌های زیگوماتیک که آروارا بهش متصل میشن کوچیک شده به شدت، خیلی کوچولو و جمع جور شد. بعدی رو لطفاً الان براتون میگم. ببین عضلات جونده از این پشت میرن میشستن به اونجا، گوریل هم همینو داره و اجداد آدم هم داشتن برای جویدن. خب اینو حواستون باشه که آدم و دو تا گونه از شامپانزه ها خیلی نزدیکن به هم، یکی از این دو تا گونه بونوبوه، اینه بونوبو، البته سه تاشون اینه بونوبو خیلی چیز نیست. آره شامپانزه و بونوبو خیلی شبیه هم دیگن، تفاوت هستشون اینه بونوبو یه هوا کوچولوتره جسش و کم موتره، منتها آدم بونوبو که یه جور شامپانزه است، در واقع شامپانزه کوتولم بهش میگن، شامپانزه پیگمه بهش میگن، و شامپانزه معمولی حتی یه عده معتقدن اینا یه گونن، حتی یه عده معتقدن که ما سه جور شامپانزه داریم، یکیش بونوبو، یکی شامپانزه معمولی، یکیش آدمه. خب شباهت ژنتیکی این سه تا به هم دیگه بالای 98.5% بستگی داره چی رو حساب کنید بگید شباهت ژنتیکی، بر مبنای بعضی از چیزا 0.8% شباهت ژنتیکی ما با شامپانزه، با بونوبو البته، شامپانزه کوتوله بین 0.8 تا 1.5% که خیلی کمه تو محتوای ژنتیکی ما تفاوت داریم با هم، همین تفاوت باعث شده ما آدم بشیم. خب و این تفاوت خیلی خفیفه، یعنی شما باورتون نمیشه، تو این کتاب مفصل نوشتم که مثلا چه میدونم پروتئینامون تقریبا یکیه، اصلا همش اندام ها تقریبا یکیه، یه ذره یه چیزایی تغییر کرده که یه دفعه ما دست عصبیمون گنده شده و قیافمون اینجوری شده و رفتارامون هم شبیه هم دیگه است، یعنی بونوبو مثلا بازی میکنه، بونوبو مثلا رفتار خانوادگی خیلی پیچیده دارن، ابزار میسازن، ابزار حمل میکنن، رو دوتا پاشون راه میرن، خیلی پیچیده است رفتاری که دارن. اگه لطف کنین بعدی رو. خب حالا وارد تاریخش میشیم، این گونه ای که ما داریم به عنوان هوموساپینس نیاکانش چه شکلی بودن. ببینیم قضیه از اونجا شروع شد، که همین اتفاقی که الان داریم میبینیم که دایناسورها آخرش به یه سری جانوران کوچولو جمع و جور به قول نیما ناز یعنی پرندگان تبدیل شدن. چی شد که اینطوری شد؟ والا راستش رو بخواییم بچه خیلی دقیق نمیدونیم چی شد اینجوری شد. میگن یه شهابی به زمین خورده و اتفاقات آتشفشانی که بعدش افتاده رسیدن نور به زمین رو محدود کرده و پوشش گیاهی که در واقع بافت اقلیمی که رو زمین بوده متلاشی شده و دایناسورهای گیاهخواری که حلقه اول اتصال بین گیاهان و بقیه جانوران بودن منقرض شدن و کل این سیستم بومشناختی یه دفعه متلاشی شده، که قاعدتا اینم بوده، چون همچین شهابی به زمین خورده قطعا، که حدود 65 میلیون سال پیش. خب منتهیتون باشه فقط این نبوده، یعنی انقراض دایناسورا حداقل 5 میلیون سال طول کشید و یه به نظر میاد فرآیند پیچیده‌تر بوم شناختیه انقراض دایناسورا. تا اون وسط انگار شهابی هم خورده. خب
یه برنامه
این روند قبلش اصلا شروع شده بوده و این طبیعی هم است، یعنی همیشه چیزا یه فراز و فرودی دارن دودمان های زنده. توی نویسنده هایی که تو ایران ترجمه شده کارش، یه زیستشناسی داریم که کاراش هم خیلی مشهوره و داستان هم نویسه، داستان علم تخیلی نویسه و یه چند تا داستان نوشته بر این محور که انقراض دایناسورا ربط به شهاب نداشته و اختلالا و آشوب داخل سیستمی بوده، نگاه سیستمیه تقریبا. اون نویسنده‌ای که اینو نوشته و که کتابش هم به فارسی ترجمه شده مایکل کرایتون اسمش، و شما احتمالاً اگر هم نخونده باشین کتابشو فیلمشو دیدین، پارک جوراسیک و دنیای گم شده، این دوتاش ترجمه شده، کلی هم فیلم ازش درست کردن. فیلماش هم بدک نیست ولی کتاباش عالیه. یعنی من اون موقعی که درس می‌دادم دانشگاه اینا به عنوان کتاب درسی بود، مثلا ببینید دو تا رمان بخونید، خیلی هم رمانای قشنگه. در صورت 65 میلیون سال پیش انقراض دایناسورها شروع میشه و یه گروهی از جانوران خونگرم کوچک شبیه موش که شبزی بودن و بنابراین رنگ نمیدیدن و خیلی پنهانی زیر سایه این دایناسورها زندگی میکردن. دایناسورها فکر نکنید همه موجودات غول‌پیکری بودن، یه تنوع زیستی عظیم ما داریم که از اندازه خرگوش و موش و اینا توش بوده تا اون دایناسورهای 70-80 تنی که دیدین. آره نایدین احتمالا در شنیدین در موردش، آره اون موقع خیلی جوان بودین شما، آره همین شکلی بودین تقریبا. هولوش 60 میلیون سال پیش این در واقع پستانداران اولیه‌ای که شروع کردن به شاخه‌زایی و جای خالی دایناسورا توی محیط زیست شروع کردن، تو اقلیمشون رو، آشیانهاشون رو شروع کردن به تسخیر کردن، یه موجودی بینشون تکامل پیدا کرد به نام در واقع پلسیا داپیس. پلسیا داپیس یه همچین چیزی بوده تقریبا و جد نخستی هست، یعنی همون نخستی هایی که دیدین جدش این شکلی بوده و یه جانور درختی شبزی گیاهخواره یا حشره خار گیاهخواره کوچکه، یه همچین موجودی بوده. پلسیا داپیس هنون نخستی نیست، جد نخستی هست، پریمات ها هنوز شکل نگرفتن. بچه این از هلوش 60 میلیون سال پیش تا 55 میلیون سال پیش زندگی میکرده. خب؟ اون دوره که اصطلاحاً بهش میگن دوره ائوسن. اینم یه چیز کوچولو هم یادتون باشه بچه، کلا سه تا دوره زمین شناسی داریم، یه دوره قبلش داریم پریکامبریان بهش میگن، کاری نداریم، یه دوره پالئوزویک داریم، مزوزویک داریم، سنوزویک داریم دیگه، ما تو سنوزویکیم الان. خود همین سنوزویک هم دوره دوره داره برای خودش، اولیش ائوسنه، کاری نداریم به چیزاش. ائوسن هولوش 65 میلیون سال پیش تا 36 میلیون سال پیشه، خب حدود 20 میلیون سال طول میکشه. گونه اصلی اجدادی ما اون دوره این بوده، پلسیا داپیس. خب بعدی را ایلات کنیم.
چه دوره های زمین شناسی تقسیم بندیشون بر اساس چه معیاریه؟
ببین مهمترینش زیست شناختیه، یعنی انقراض گونه هاست. خب و معمولا هم انقراض مهرهدارانه بزرگ، معمولا هم انقراض پستاندارانه. توی دوره سنوزویک، تو دوره سنوزویک معیار اصلیمون انقراض پستانداران بزرگ. منتها دورهای قبلی فرق میکنه دیگه، مثلا چه میدونم دوره تریاس جوراسی کرتاسه، دوره های مزوزویک بیشتر بر مبنای تحول و انقراض بیشتر دایناسوران، گرچه مهرداران دیگر هم نگاه میکنن بهش، مثلا ماهی ها مهمن. خب منتها توی پالئوزویک دوره اولی ماهی ها خیلی مهمن، اصلا عصر ماهی است، بر مبنای ماهی رده بنده میکنن و البته گیاهان، مثلا اینا که الان نفت و گازی که شما دارین مال دوره کربونیفره، مال اون دوره اول اولی است. بچه اول اولیه که میگم کل این دوره ها 650 میلیون ساله، کلش خیلی نیست، حیات رو کره زمین 3 میلیارد ساله. خب حیات پروکاریوتی که ما فسیل ازش داریم مال این 650 میلیون سال آخره، آخر آخره شما دارین میبینیم، و کل کره زمین 4.5 میلیارد ساله عمرش، خیلی طولانی تر این حرف هست. یعنی به عبارت دیگه ما یه جریان طولانی حیات داریم، این ته سلولا با هم چسبیدن، پرسلولی شدن، اسکلت پیدا کردن، فسیل داریم، اون ته ته تهش ماهاییم. خب اون دقیقه آخر، ثانیه آخر ماهاییم. خب اون دوره ایوسن که براتون گفتم تموم میشه بالاخره به خوبی و خوشی، یه دوره دیگری شروع میشه بهش میگن اولیگوسن که بین 36 میلیون سال پیشه تا 24 میلیون سال پیشه. تو اون دوره من دارم نمونه انتخاب میکنم دیگه، خیلی شلوغه صحنه‌ای که دارین، منتها یه گونه ای شما دارین که اینم قاعدتا جد آدم بوده، ایجیپتوپیتکوس بهش میگن. یه نکته ای بچه، پیتکوس یعنی میمون به یونانی، خب ایجیپتو خشم ایجیپتو پیتکوس طبیعتا یعنی میمون مصری، چون تو مصر پیدا کردن این رو. و این نکته خاطرتون باشه که اصولا تحول پریمات ها، تحول نخستی ها، خوب است، تحول نخستی ها تو آفریقا بوده جاش. و باز این نکته هم داشته باشین که بیشتر در آفریقای شرقی بوده. حالا یه دلایلی هم داره، آدم هم اونجا تکامل پیدا کرده، یعنی کلا اگه به شما گفتن نخستی ها کجا شکل گرفتن میگین آفریقا، آفریقای شرقی مشخصا. خب طبیعتا خب این یکی که مال مصره و بیشتر هم انگار از شمال آفریقای شرقی قصه شروع شده. نه نه اصلا نکته جالبی، آها ببین از کجا، از عربستان داری میگیم؟ نه عربستان هند هنوز نه، ولی مثلا حالا الان بهتون نشون میدم رو نقشه. خب منطقه ببین مثلا قضیه مال دیگه الان که ما داریم حرفشو میزنیم ایجیپت و پیتکوس مال مثلا 30 میلیون سال پیشه، نزدیکه خیلی قصه. یه سری نقشه هست الان بهتون نشون میدم، بعدی رای لطف کنیم. فقط قبلی رو یه لحظه بیاریم ببینیم بچه چه تحولی توی این میبینین. میبینین کاسه سر بزرگ شده دیگه، اون نمونه بازسازی شده شه اونجا جمجمش، این اصل قضیه است، اصل چیزی که پیدا کردن سیاه بازسازی شده است. و چیزی که میبینید اینه که پوزه کوچیک شده، کاسه سر بزرگ شده، دستگاه عصبی دوباره توسعه پیدا کرده. و اینو قدم به قدم میبینید مگر یه مسیر انحرافی. بعدی رای لطف کنید. آره خب دوره بعدش، یعنی الان شما تا حدود 25 میلیون سال پیش اولیگوسنه، همین ایجیپتوپیتکوس و این تیپ جانورانو دارید. اینا هم بچه تیپ پروسیمیانان همشون، یعنی به احتمال خیلی زیاد اینا همشون شبزی هن، رنگ بینی ندارن، کوچیک جستشون، همشون بالای درخت زندگی میکنن، گیاهخوار یا حشره خوارن همشون. یه بوم این شکلی شما دارین برای نخستی هن. دوره بعدی که از حدود 25 میلیون سال پیش شروع میشه، 24-25 میلیون سال پیش شروع میشه، اصطلاحاً بهش میگن دوره میوسن و یه دوره طولانیه که تا 5 میلیون سال پیش ادامه پیدا میکنه. توی این دوره کلی اتفاقای جالب میفته، ولی این اتفاقا خیلی خطی و در یه امتدادن. منتها اتفاق مهم ما رو بهتون بگم، یک، اینا کم کم تحول پیدا میکنن، دستگاه عصبیشون بزرگتر و بزرگتر میشه، نکته اول. نکته دوم این که کم کم از آفریقا خارج میشن، وارد اروپا و آسیا هم میشن، اما یه مسیر تکامل کند با یه شیب کند ملایم دارن و خیلی شبیه هم دیگن. اول دوره میوسن یعنی هولوش همون 22 میلیون سال پیش، مشخصا این که داریم میبینیم مال 22 میلیون سال پیشه، اینا هم همه بازسازیه دیگه، حالا خیلی هم معلوم نیست این شکلی بوده باشن. منتها یه گونه ای رو دارین به اسم دندروپیتکوس، دندروس یعنی درخت دیگه، میمون درختی، خب که همون تیپ ایجیپتوپیتکوسه، تیپ میمون مصریه، یه مقدار درشتره، یه جاهایی مفصلاش چیزتره، متحرکتره، کاسه سرش هم یه هوا بزرگتره و پوزش طبیعتاً یه هوا کوچیکتره. بعدی رو لطف کنی جان. نه آها، دومش کم کم داره دست میده، این جالبه، ولی دوباره بعضیشون دوم در میاره. ببین تا اینجای کار فقط تو آفریقاست، یعنی تا اینجای کار که اول دوره میوسنه، یعنی 25 میلیون سال پیش، 22 میلیون سال پیش، فقط همشه توی آفریقا داره میگذره. اگه لطف کنی بعدی رو، برای اینکه ببینین چقدر کار سختیه بازسازی اونا، این اونیه که ما داریم ازشون، جمجمه دندروپیتکوس. و بعدی رو یه لحظه، این معلومه دیگه، دماغشه، کاسه چشمشه، دندونشه. ببینید بچه خیلی وقتا شما یه دونه دندون پیدا میکنین، بخش عمده اون جانور رو میتونین بازسازی کنین. خب یه تیکه جمع کنین واقعا میشه بازسازی کرد. خیلی وقتا شما دارین غذا میخورین، اون اسکلت رو نگاه کنید بهش، مرغی که دارین میخورین، گوشتی که دارین میخورین، نگاه کنین کلی چیز میتونین بگین که این سنش چقدر بوده، جنسش چی بوده، خیلی چیزا واقعا از توش در میاد. تو رستوران‌های بین‌راه این کارو نکنین چون ممکن به گونه‌های غیر عادی برخورد. این سگه چه جالب. آره بعدی های لطفنی تا پروکنسول همچنان تو آفریقا. بچه ها پروکنسول الان قصه چیه؟ چرا اسمش خود غیر عادیه دیگه؟ پروکنسول یه لقب رومی هم هست در زم. کنسول داشتیم و پروکنسول هم داشتیم. حالا ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که یه اسکلتی پیدا کردن مال اواسط دوره میوسن حدود 20 میلیون سال پیش. اواسط که میگم اواسط اولش ابتدای کار 20 میلیون سال پیش اسکلتی پیدا کردن همچنان در آفریقا که خیلی شبیه شامپانزه است. اینا فسیله. آره این اون چیزی که دقیقا پیدا کردن و خب پروکنسول رو نسبتا خوب پیدا کردن. حالا چرا اسمش پروکنسوله؟ چون اون موقع که اینو پیدا کردن اوایل قرن 20 بود توی اروپا یه سیرک بود، یه شامپانزه بود اونجا شیرینکاری میکرد، اسمش بود کنسول. خب این فیلم چیز رو دیدین دیگه، فیلم پلنت آفت ایپس رو دیدین، طرف اسمش سزاره، حالا اینم کنسوله، چه ایرادی داره؟ اسمش رو گوشتن پروکنسول، پیش کنسول، یعنی پدر جد اون کنسولی که داره تو سیرک بازی میکنه. پروکنسول تفاوت اصلیش اینه که دست و پاش هم اندازه است، تفاوتش با شامپانزه اینه، شامپانزه دستش بلندتره دیگه. ولی کلن بعد نگاه کنین دیگه، پوزه کوتاه، دندونا نسبتاً ظریف و کاسه سر متورم و بزرگ. این بهتون بگم بچه، کاسه سر مال ما چقدره؟ حجم مخمون، حجم مغزمون 1400-1450 سی‌سی، 1.5 کیلو حدودن شما دستگاه عصبیتون تو مغزتون ماده داره. اینم بگم جرم حجمی مغز یه هوا کمه دیگه، جرم حجمی بدن 1.1 تقریبا آبه، آب با یه سری مواد حل شده دیگه. مغز منتها چون که چیز داره، چربی زیاد داره، یه هوا کمتره از یک، یه خورده از یک کمتره. بنابراین 1450 سی‌سی برخلاف این که میگن 1.5 کیلو، خود منم گاهی وقتا میگم بیشتر 1300 گرم یه همچین عددی در میاد ازش. خب بعدی را لطف کنین، اینم بازسازی پروکنسوله، یه چیز شبیه شامپانزه بوده تقریبا، دوم هم نداره دیگه طبیعتا. نه طبیعتاً، چون نزدیک 20 میلیون سال منقرض شده دیگه. آره نبود اون موقع دوربین نره بعدی رو... نه نه ببین اینا همه منقرض شدن. آره اینا که دارم میگم همه نیاکان و اجداد و فک فامیلای مرحوم من، یعنی فقط تو این خط داریم بررسی میکنیم. بعدی رو لطف کنید. خب بعد اون اتفاقی که دوستمون میگفت میفته، یعنی میبینیم که این نخستی ها شروع میکنن از اون جایی که ما بهش میگیم آفریقا خارج میشن، وارد اروپا و وارد آسیا میشن، مشخصا وارد اروپای جنوبی، اروپای لاتینه الان، اسپانیا و فرانسه و ایتالیا و اون ناحیه میشن. بیشتر البته اینا رو تو فرانسه پیدا کردن، این که دارم میگم مشخص مال فرانسه است، و تو عربستان هم پیدا میشن. فقط یادتون باشه نقشه جهان این شکلی که الان ما داریم میبینیم نبوده دیگه، یعنی آفریقا و اروپا و آسیا این شکلی این آرایش رو نداشتن. الان اون نقشه بهتون نشون میدم چجور بوده، یه مقدار پخش و پلاترن و یه اقیانوس گنده تتیس اون وسط دارین، اصلا شکلش متفاوته. اینجایی که ما الان هستیم کلا زیر آب بوده، یه اقیانوس خیلی مفرع شیک اینجا قرار داشته. یه گونه‌ای به وجود میاد که اصطلاحاً اسمش رو میگن دریوپیتکوس. بچه دریاد به چین زبونه نوردی یک اسم پریان جنگلیه، پریایی که تو جنگل بلوط زندگی میکنن رو بهش میگن دریاد. خب دریوس یا دریاد اسمش داشت. اینا رو پیدا کردن بلوط، چیز دونه بلوط پیدا کردن کنار فسیلشون. حالا خیلی شبیه پریان جنگلی نیستن ولی حالا کی به کیه دیگه، مثلا دریوپیتکوس. آره جمجمه دریوپیتکوس رو با اجیپتوپیتکوس وقتی مقایسه میکنید میبینید که تفاوت ها خیلی روشنه دیگه. میبینید پوزه کوچیک شده، دندونا ظریف شده، آرواره در واقع دستگاه بویایی و آرواره نسبتاً کوچیک شده، کاسه سر متورم شده، بزرگ شده. حواستون باشه همه اینایی که من دارم بهتون میگم، همه اشون میگم کاسه سر بزرگ شده، بزرگ شده، چند صد سیسیه. چند صد سیسی یعنی بین 200 تا 400 سیسیه، کوچیکه خیلی هنوز، اما میگم کوچیکه نسبت به پستاندار با اون جسه درشته، یعنی پستانداران درشت مغزن، اینا درشت مغزترین پستاندارانن اصلا. یکی اینان، یکی دلفینان. بعد جالبه دوتاشون یعنی معنیش اینه که شرایط زیستیشون خیلی مشکل بوده. دلفین پستاندار خونگرمه، تو آب دریای معمولا سرد داره زندگی میکنه، بچه میزاد، شیر میده به بچهش توی آب، خیلی زندگی مشکلی داره دیگه، میخوابه خواب پستاندار بچه ها با فلج بدن همراهه، خواب رم، خواب میبینه دلفین، منتها شنا میکنه، نفس میکشه، هوا لازم داره. یعنی به عبارت دیگه اگر خوابش ببره کامل، مثل ما که تخت میفتیم میخوابیم و چیزی حالیمون نیست، خفه میشه دلفین. خب پیچیده است دستگاه عصبیش. دلفین هر کدوم از نیمکره‌های مغزش به نوبت میخوابه، یه نیمکره‌اش میخوابه، با اون یکی نیمکره‌اش شنا میکنه، هوا میگیره، بعد این یکی میخوابه. اصلا این چیز خیلی شگفت انگیزیه. پیچیدگی دستگاه عصبی یعنی مشکلی وجود داره. خب جانوری که تو شرایط خیلی آرمانی زندگی کنه، اصلا دستگاه عصبی لازم نداره. آرمانی ترین شرایط همون یکی صف اقیانوس روز اول بود که حیات توش به وجود اومد، هنوزم هم اونجا همون حیات هست. یعنی ابتدایی ترین موجودات تک سلولی که خیلی ابتدایی همچنان هستن. دقیقاً پیچیدگی دلیل میخواد، پیچیدگی تنش تکاملی میخواد، وگرنه همینطوری به وجود نمیاد. ببین فیل نسبتاً مغز بزرگی داره، الان عدد من نمیتونم بهت بگم، اگر من اشتباه نکنم فیلم یک اندازه مغز آدمه فکر میکنم، یک کیلو خوردهی فکر میکنم مغز داره. متأسفانه دارم الان همطوری تخمینی میگم، تخمین میدونی چجوری دارم میزنم، اندازه کله سرشون نسبت به شکل مغزش دارم تخمین میگم، خیلی رو حواسین که دارم میگم، فکر کنم اندازه آدم. من تا خب وزنش خیلی بیشتره دیگه. آره قابل
مقایسه. اندازه میگفتی که با چیز
ببین با جثه تناسب داره طبیعتاً، ولی نه لزوماً. دایناسورهای عظیم دوره مزوزویک مغز دارن اندازه پرتقال. خب یعنی اصلا تو حیرت میکنی که این مغزش اصلا چجوری پیام داره میده به دومش. خب یه کاریکاتور بود نشون میداد یه این دایناسور گنده ها که یه گردن دراز چیز دارن گرفته خوابیده، تو کلش یه دونه ابر در اومده داره خواب میبینه، از اون تا یه موشه داره میخورتش از دوم، تا این پیام عصبی بیاد به این برسه، این بخواد بیدار شه مثلا خورده شده. جوش بود طبیعتاً، کاریکاتور بود، ولی دست عصبی برای بدنهای خیلی درشت میتونه خیلی کوچیک باشه. کوسه‌ای که 5-6 متره بعضیاشون، باورت نمیشه مغزش، من اصلا مغزش اندازه فندقه. من اولین بار کوسه تشریح کردم دنبال دست عصبیش میگشتم دیگه، تشریح کردم نفهمیدم این مغزشه، این فکرم ادامه نخواهه، این چرا مغز نداره؟ بعد کتاب اینا رو دقیق نمیکنم دیدم مغزش واقعا اینقدر چیز ریزیه. آره خیلی میتونه مغز کوچیک باشه، لزوما با جثه بزرگ نمیشه. خب دریوپیتکوس بچه اولین نمونه یکی از آفریقا اصطلاحا خارج میشه وارد اروپا میشه. اون نمونه که گفتید خروج از آفریقا رو کجا میبینین، این یه نمونه شه. نه این واقعیه، چون که اصلا تو فرانسه پیدا کرده. نه ببین دریوپیتکوس رو توی اروپا اصلا پیدا کردن، یعنی اون جمجمه‌ای که داریم می‌بینی تو فرانسه پیدا کردن اصلا، یعنی حتما خارج شده. چرا دیگه؟ چون تمام نمونای اجدادی که داریم مال آفریقاست، یعنی خاستگاه نخستی آفریقاست. آها ببین یه چیز نکته‌ای هم هست. ببینین اگر یه جمعیتی بتونه مهاجرت کنه یه جا میکنه، جمعیت سرریز میشه، چون جمعیت رشد میکنه توی اقلیم و منابع رو مصرف میکنه. رقابت جمعیت با جمعیت رو دارین همیشه، رقابت درونگونه ای بهش میگن. خب رقابت درونگونه ای رو همیشه دارین و اگر راهی داشته باشه که این بتونه بس پیدا کنه تو جغرافیا، بس پیدا میکنه. حالا هر کدوم از اینا یه راهی دارن دیگه، مثلا حالا الان میرسیم براتون میگم، جنس هومو جنس ما از کنار آب همیشه حرکت میکرده، آب مهمه، یعنی رودخونه یا ساحل دریا برای پخش شدن آدم مهمه. اینایی که داریم حرفشون رو میزنیم جنگل پرباران، جنگل تیپ جنگل استوایی که الان ما داریم، البته شکلشون موقع فرق میکرده، دوره میوسنه دیگه، منتها دوره میوسن آفریقا کلا به شدت جنگلیه و پربارانه و اروپا هم همچنین. خب عصر یخبندان و اینا مال خیلی بعده دیگه. خب یه محیط استوایی جنگلی ده.
نه
مگه آدما مهاجرت میکنن؟ فهم داره آدم ها هم طوری را میفتن میرن این برون بردیگه. آدم ها چقدر هدفمنده، مثلا اسکیمو ها چقدر اجدادشون به طور هدفمند میخواستن برن تو قطب زندگی کنن، هم طوری رفتن دیدن اینجا چرا اینجوری شد یه دفعه. خیلی چیز نیست، خیلی هیچ کدوم اینا خیلی سنجیده نیست. آره ببین دو تا سه تا چیز آفریقا داره که حالا الان من وارد بحث کلان تکاملیش نمیخوام بشم، منتها یادت باشه ببین اولا آفریقا اصلا مهمه. ببین آفریقا بعد آسیا بزرگترین قاره است. یعنی شما باورتون نمیشه آفریقا چقدر بزرگه. ما معمولا انقدر سانسور کردیم آفریقا رو. ببین مثلا قاره آمریکا رو کلا بذاری روی تیکه بزرگ، بذاری به همراه استرالیا، بذاری به همراه یه تیکه از قاره آسیا، تازه میشه آفریقا. آفریقا خیلی بزرگه و آفریقا کلا یک موتور محرک مهم در تکامل گونه‌های مهره داره. اصلا یه جای مهمیه توی تکامل و تو تکامل نخستی‌ها به چند دلیل که حالا الان میگم براتون. یکی این که جنگل‌های پرباران خیلی گسترده داشته که تیکایی ازش مونده الان. دو این که اینا رو از دست داده و اون تنش تکاملی رخ داده خیلی این ور اون ور. یه فضاییه که خیلی از این نوسان‌های تکاملی توش رخ میداده، خیلی از این فشارها خوش‌سالی از هم گسیخته شدن بوم‌ها توش رخ میداده و بنابراین گونه‌های جدیدی آدم توش به وجود میومد که گونه ما یه نمونه شد دیگه. خب بعدی رو لطف کنین. همزمان با این دریوپیتکوس که حالا این نمونه بازسازی شده شو یه چیز شبیه شامپانزه بوده تقریبا، یه گونه دیگری دارین. اینا همه مال دوره میوسنه ها و اینا که دارم میگم مثلا مال 17 میلیون سال پیش، 14 میلیون سال پیش. خب مثلا دریوپیتکوس مال 17 میلیون سال پیشه. راماپیتکوس همونطور که از اسمش معلومه، یا سیواپیتکوس هم بهش میگفتن یه موقعی، تو هند پیدا شده، هند پاکستان تو اون منطقه پیدا شده. پس بنابراین میبینید یه خروجی داریم دوره میوسن، اواسط دوره میوسن، یه خروج نخستی ها به جنوب اروپا و غرب آسیا رو میبینید. و بعدی رو لطف کنین. خب تو همین دوره بچه ما یه گونه دیگه هم داریم، ژیگانتوپیتکوس بهش میگن، یا اگه لاتینش رو بخوایم بگیم گیگانتوپیتکوس، منطقه فرانسهش مد شده دیگه. ژیگانتوپیتکوس، ژیگانت یعنی جایگانت، غول، میمون غول. خب این خیلی جالبه، این نرش 3.5 متر بوده قدش، خیلی درشت بوده و 500 کیلو بوده. آره یه چیز خیلی درشتی بوده و نر و مادهشون هم با هم دیگه فرق داشتن. ماده ها حدود 3 متر بودن، نیم متر ماده ها کوچیکتر از نر ها بود. خیلی موجودات درشتی با دو جنسیه، تفاوت های جنسی خیلی مشخص بودن. و یه چیز خیلی جالب این که به نظر میاد تا حدود 100,000 سال پیش بودن اینا. به احتمال زیاد بچه ها پاگونده بیگ فوت و یتی نوادگان ژیگانتوپیتکوس هن اگه واقعا بوده باشن. البته اینم بهتون بگم، نیپال من این موزه یتی رفتم نگاه کردم، اون آثاری که از یتی پیدا کردن گذاشتن، آقا به خدا خرسه این. خب اصلا نخستی نیست، بی خوده اون چیزایی که میگن گذاشتن، گفتن ژیگانتوپیتکوس یا یتیه فلانه، اصلا رد پای خرسه. ناخون پیدا کردن، ناخون خرسه خیلی روشن داریم، اصلا خرسش اونجا میتونیم بریم ببینیم، چیز نیست. پاگونده مال آمریکاست دیگه، پاگونده بیگ فوت. ببین دو تا چیزه، یه هیولای پاتاگونیا بهش میگن که مال آمریکای جنوبی آرژانتینه، یه بیگ فوته که مال شماله، آمریکای شمالی. منتها به نظر میاد ایده بیگ فوت اصلا یه اسطوره است، یعنی تو آمریکای شمالی اصلا اقلیم خیلی نمیخوره به اینجور چیزا. اینم بهتون بگم ژیگانتوپیتکوس مال آسیاست، مال قلمرو هندوچینه، یعنی تو شمال هند، غرب چین و همون منطقه‌ای که بعدن میگن یتی و اینا توشه، نپال. خیلی هم بعید نیست که یه گونه ای از اینا چیز باشه، یعنی نخستیه به هر صورت درشته اینطوری داشتیم و تا حدود 100,000 سال پیش هم بوده. 100,000 سال پیش هوموساپینس دارین دیگه، یعنی رودرو شدن این دو تا گونه قاعدتا با هم دیگه، خاطرش ممکنه مونده باشه یا حتی یه جمعیت‌های کوچیکی از اینا مونده باشن و ایده یتی رو درست کرده باشن. منتها اینا قاعدتا گیاهخوارن، اصلا نخستیای درشت همشون گیاهخوارن به جز آدم، گوریل هم گیاهخواره و اینا هم قاعدتا همینجوری بودن دیگه. بعدی رو لطف کنین. قبلی ها اینقدر نبوده تفاوت جنسیتی، مهمترینش تفاوت وزن دوتا گونه است. خب ببین مثلا آدم تفاوت جنسیتیش وزن نر و ماده حدود 10%، یعنی ماده حدود 10% سبکتر از نر هستن. یه سری تفاوت های جنسی ثانوی است دیگه، یعنی مثلا ریش داره یکی نداره، یا مثلا صفات ثانوی جنسی، اینا چیزایی یه مقدار روبنایی هستن که خیلی هاشو تو فسیل تو نمیتونی ببینی. خب منتها مثلا اینکه نسبت لگن به عرض لگن به مثلا بدن شونه چقدره، خب این معنی داره. این که خب این دو شکل جنسی رو نشون میده، این که وزن طرف چقدر فرق میکنه، این که این وزن تغییرش توی مثلا چهره نشون داده میشه یا نه. ببین مثلا ریش خیلی راستشو بخواین مهم نیست، ولی دندون مهمه. نگاه کنین اینطوری کنین آقایون، خانم اینطوری کنین، خب دندون نیش اینطوری ندارین شما خانوما، آقایون دارن بیشترشون. نه این درازی نیست، این ما تستوسترونه. آره به همین دلیله که نرا موقع دعوا دندونشون نشون میدن، یعنی داره میگه من تستوسترونم اینقدره. برای اینه که ما خمیازه میکشیم این شکلی. چرا خمیازه میکشین دندوناتون اینطوری نشون میدین؟ همه میمونا خمیازه میکشن، خیلی هم میمونا دعواشون میشه خمیازه میکشن، خب و میخندیم ما، خندیدن هم همینه دیگه، منتها خندیدن شکل ملایمشه، یعنی ببین من همچین دندونی دارم ولی فعلا گازت نمیگیرم. آره این معنیش اینه. و منتها مثلا ببین دندون نیش با تستوسترون رشد میکنه. اون دندون نیش درازایی که میمونا دیدیم، بابونا دوتا دندون مثل خنجر دارن، اونو نرن همشون، و اون قیافه که دارن خمیازه میکشن و دندونشون نشون میدن، اینا همشون مال نراست. اینا دو شکلی جنسیه دیگه. دو شکلی جنسی آدم الان خیلی نیست، یعنی تو اجداد ما بوده، گونه‌هایی که خیلی بیشتر الان می‌بینیم و براتون میگم. بچه ها این ژیگانتوپیتکوسه نسبت به آدم. یه چیزم بهتون بگم، من دارم اینو ساده میکنم قصه رو دیگه طبیعتاً، خب یعنی بیشتر اینا ما مثلا ببین اون جمجمه بازسازی شده ژیگانتوپیتکوسه، اون گوشه که میبینید، خب ببینید جمجمه بزرگه خیلی و شبیه گوریله. الان بزرگترین پستاندار، بزرگترین پریماتی که داریم گوریله. بعد جثه‌اش رو شما مقایسه کنید با آدم و ژیگانتوپیتکوس میبینید چه موجود مهیبی بوده. سر داشته باشین که کلن خیلی از اینایی که من دارم میگم فلان گونه، اینا خودشون چند تا گونه توشونه. پروکنسول الان بهتون گفتم، پروکنسول دست کم 4 تا گونه بوده اصلا. شما پروکنسول آفریکانوس دارین که 13 کیلو انداز سگه، یعنی خیلی چیز درشتی نیست. پروکنسول نیانزای دارین، نیانزای اندازه شامپانزه است تقریبا، شامپانزه الان. پروکنسول ماژور دارین که درشتره، اندازه گوریله تقریبا، همش هم پروکنسوله. خب یعنی خیلی از اینایی که داریم حرفشون رو میزنیم، اینا حواستون باشه که چند تا گونن. ژیگانتوپیتکوس هم احتمالاً اینجوریه، یعنی یه طیفی از گونه ها بودن که حالا ما فسیلی یه دونهشو پیدا کردیم و ردبندیش کردیم. بعدی رو لطف کنین، این توی بیشتر این کارهایی که کردن مال غرب چینه، منطقه کلن محیط زیستش آثاری که پیدا کردن مال شمال هنده، درب هندوچینه در واقع، محل اتصال هندوچینه در واقع. خب آخرای دوره میوسن، یعنی دیگه الان هلوهوش 5-6 میلیون سال پیشیم، خب یه گونه ای تکامل پیدا میکنه تو همین رده، بهش میگن آردیپیتکوس. آردیپیتکوس مغزش یه بزرگتره، آخر دوره میوسن هم هستی، الان براتون میگم چرا این زمانش مهمه، فقط برای اینکه ببینید چقدر فسیلا وضعیت های دراماتیکی دارن وقتی پیدا میشن. اینو ببینین و بعدی رو من لطف کنین یه نمونه یه خورده سالمتر، اینم آردیپیتکوسه. و میبینید که خب حدقه چشم درشته، کاسه سر بزرگ، پوزه دیگه تقریبا تحلیل رفته، دندونا نسبتا ظریفه. و بعدی رو لطف کنید، و بعد یه گونه شما دارین ساحل آنتروپوس بهش میگن، که تو منطقه ساحل چاد پیدا شده. ساحل ما این کلمه ساحل خودمونه، ساحل آنتروپوس چادنسیس اسمشه. ساحل یه جاییه تو چاد. آره یه منطقه یه... نه ساحل یه جاییه تو چاد. خب کلمه ساحل تو آفریقا هم دارن کلا. ساحل آنتروپوس یعنی آدم، آنتروپوس یعنی آدم، پیتکوس یعنی میمون، آنتروپوس یعنی آدم. ساحل آنتروپوس آدم ساحلی چادنسیس که تو چاد پیدا شده، که اون اسکلتی که ازش پیدا شده، اون دندون نیشاش هم اینقدر مهم بوده که مونده همینطوری، و این شکل بازسازی شده شه. به احتمال زیاد بچه ها ساحل آنتروپوس جد مشترک آدم و شامپانزه است. نتیجه اخلاقی آدم و شامپانزه کی حدودن جدا شدن؟ 5 میلیون سال پیش. 5 میلیون سال پیش کیه؟ آخر میوسن. یعنی یه دوره تموم میشه یه دوره دیگه شروع میشه. چرا یه دوره رو میگن تموم شد یه دوره دیگه شروع شد؟ یه اتفاق زمین شناختی معمولا افتاده که خیلی ها منقرض شدن، خیلی ها دوباره به وجود اومدن، ولی آخر دوره میوستن چی بود این اتفاق که همچین حادثه ای رو ایجاد کرد؟ بیاین یه نگاهی بندازیم اگه لطف کنیم. ببینیم یه خود مرور کنیم برای اینکه شما ببینین که چقدر این جهانی که ما الان توش زندگی میکنیم چقدر جدیده اصلا، چقدر این نقشه‌ای که ما الان از کره زمین داریم چقدر تازه است. ببین هولوش 300 میلیون سال پیش، توجه دارین دیگه، کره زمین 4.6 میلیارد سالشه، 4.6 میلیارد سالشه، عدد خیلی بزرگه. حیات رو کره زمین دست کم 3 میلیارد سالشه. خب حتی میگن بیشتره، شواهدی هست که بیشترم هست. حالا این نقشه که من دارم بهتون نشون میدم مال 300 میلیون سال پیشه، مال این خیلی آخر قضیه است. خب 300 میلیون سال پیش کل خشکی های زمین کما بیش به هم دیگه چفت بودن. خب اصطلاحاً بهشون میگفتن، به کل این منطقه میگفتن گندوانا، یه دونه زمین یه تیکه خشکی به هم پیوسته داشتن به نام گندوانا، یه اقیانوس خیلی گنده داشتین پانتالاستیک بهش میگفتن، تالاس به یونانی یعنی اقیانوس دریا. خب پانتالاستیک اوشن یعنی همون چیز پان یعنی همه، همه اقیانوس ها به هم وصل بوده، همه خشکی هم به هم وصل بوده. البته حالا دورهای مختلف آب میومده تو میرفته، اینا بسن دیگه یه مقدار جدا میشدن وصل میشدن، منتها خشکی ها کما بیش یک پارچه بود. به نظر نمیاد، نه به نظر نمیاد. آها ببین تتیس اینجا شکل میگیره، اصلا نوشته دیگه پالوتت، اینجا بعدن شکل میگیره، هنوز یه اقیانوس جدا نیست. خب ولی اون جایی که بعد ببین ایران میدونی دیگه، ایران هم وسطه، اینجاست، اینجا که الان ما وایستادیم اینجاست. خب
یه سوالی رو هم میری بالا یه قله یه فسیله مثلا سلق پیدا
میکنی
مربوط به این داستان؟
آره ببین کلا ایران زمین، کل اینجایی که فلات ایران زیر تتیس بوده. خب و تتیس بچه یه دریای کم عمق خیلی زنده است، مثلا این جایی که الان مرجان و ایناست، یعنی جزء دریاهای خیلی خیلی گونه‌زاست، به لحاظ زیستی خیلی غنیه. خب مثلا هنوز شما تتیس رو ندارین، یه چیز مقدماتی دارین. خب این اولش 300 میلیون سال پیش قصه اینطوریه. چه فرار کردید؟ آها باش. خب جان خونیرس، آره ببین، نه خونیرس اساطیریه. ایرانیان قدیم معتقد بودن که جهان، این یه تصویر اساطیری اصلا رفتی به چیز علمی نداره، معتقد بودن جهان 7 تا سرزمینه، وسطیش اسمش خونیرسه که ایرانه. خب خونیرس 6 تا سرزمین دورشه که مجموع مساحت اون 6 تا برابر این وسطیه که ایران باشه. بعد اطرافش شبیه اینی که داریم میگی، اطرافش یه دریایی به اسم فراخکرد، فراخکرد شبیه پانتالاستیک اوشنه که الان دیده این. آره گیم آف ترونز خیلی از عناصرش چیزای اساطیری قدیمی. آره متوجه، اینا هیچ ربطی به اینا که گفتیم نداره، اسطوره شناسی اونا. خب این خود چیز علمیش اینه. ببینیم بچه های 5 میلیون سال میایم جلو، همچنان همونه، منتها شما میبینید که اولا یه فشردگی بین چیزها رو دارید و میدونید تکتونیکه دیگه، یعنی اینا همونطور که میبینید خطوطش نشون میده چیزن، تیکای زمینی هن که حرکت میکنن روی جبه. ببینیم بچه های زمین بدنه گوشته در واقع سیاره زمین نیمه مایه، همین یکی به صورت گدازه و مقاطعششان میاد بیرون. خب و به خاطر فشار و اینه در واقع یه جورایی ماگماس، یعنی سنگ مذابه یه جورایی، و این پوسته زمین که 60 کیلومتره خیلی ارتفاعی هم نداره میلرزه رو این، حرکت میکنه، میخورن به همینا. فکر میکنید هیمالیا به اون گندگی چجوری درست شده؟ اینطوری درست شده دیگه، رشته کوههای بزرگ آنت نمیدونم راکی اینا چجوری به وجود اومده، اینا به هم دیگه میخورن، گاهی وقتا فرو میرن تو هم دیگه. خب کف اقیانوس کنار ژاپن اون شکاف بزرگ فکر میکنه چجوری به وجود اومده، یه پوسته رفته زیر یه پوسته دیگر یا خوردن به هم اومدن بالا مثل هیمالیا. بنابراین متحرک زمین خیلی. 250 میلیون سال پیش حدوداً دوره‌ای که بهش میگن پرمیان، آخر پالوزویی که تقریباً یه همچین نقشه شما میبینید. من الان دیگه خیلی وارد چیزش نشم. ببین تتیس هم داره شکل میگیره دیگه، میبینید دورش داره بسته میشه. بعدی رو لطفاً این. خب میایم 100 میلیون سال جلوتر، حالا کی به کی میایم دیگه. خب دوره ژوراسیکه، وسط دوره دایناسورا، دوره مزوزویک. چیزی که شما میبینید اینه که اینا شروع کردن از هم جدا شدن. تتیس هم هست ولی اقیانوسه، دریا نیست، دورش بسته نیست. و میبینید که گوندوانا در واقع یه تیکه ای ازش داره کنده میشه که آفریقا توشه، آمریکای جنوبی توشه، قطب جنوب توشه، هند توشه، استرالیا توشه. همش هسته، همش هسته. منتها یه چیز جالب بهت بگم، این دوره که الان داریم حرف میزنیم، ما معمولا دایناسوری که شما میگین دایناسور میشناسیم مال اینجاست. منتها اینجا یک دایناسورایی داره که اصلا مشتی عالی. آره این دایناسور عظیمه، اصلا بزرگترین دایناسور مثلا تو آرژانتین. نمونه های عالی داریم ما که خیلی هاش جدیدن پیدا شده جان. آره دیگه این میشه آمریکای شمالی بعدن. این میشه آمریکای شمالی بعدن. اینا رو میگن لوریزیانا و لوراسیا ببخشید و گوندوانا که آسیا در واقع به تعبیری اینجا قرار میگیره. اروپا تیکه تیکه این پایینه، زیر آب بیشترش هنوز. خب این مال ژوراسیکه. بعدی رو لطف کنیم یه 50-60 میلیون سال دیگه بیاین جلو، کم کم دیگه شبیه این چیز میشه که الان آشناس براتون. این میشه آخر کرتاسه. یه خورده بعدش 40 میلیون سال، 30 میلیون سال بعد منقرض میشن دایناسورا دیگه و این قصه‌ای که من گفتم شروع میشه. باز دوباره همینطور که میبینید کم کم مثلا آفریقا داره شکل میگیره. آفریقا دو تیکه بوده دیگه. آفریقا داره شکل میگیره. آفریقا و قاره قطب جنوب از هم جدا شدن، فاصله دارن میگیرن. هند کنده شده از آفریقا و کم کم مهاجرت میکنه، میاد میره میخوره به پایین چین که میشه هیمالیا و فلان اینا. و ایران هم اینطوری شکل میگیره. ایران از برخورد اون صفحه هند به هند و عربستان در واقع این دوتا برخورد میکنن، تتیس خشک میشه. یه قصه شو بخوام با دور تون بهتون بگم اینجوریه. و بعدی رای لطف کنین ببین مثلا روندش از همین دوره مثلا 90-80 میلیون سال پیش شروع میشه. منتها خود دریای تتیس رو شما تا دوره میوسن دارید. الان بهتون نشون میدم، بذار اصلا ببینیم. ببینیم بچه این دیگه دوره میوسنه الان. خب اوایل دوره میوسنه. این مثلا 30 میلیون 25 میلیون سال پیش. و همینطور که میبینید هند داره حرکت میکنه به سمت شمال، آفریقا کم کم داره شکل میگیره. این حاشیه‌ای که میبینید یعنی خشک میشده گاهی وقتا، این جایی که کم عمق آب یا خشک میشه. ببین آخر میوسن، اول میوسن اینو دارید 25 میلیون سال پیش. 5 میلیون سال پیش میدونین چی داریم؟ یادتونه گفتم یه اتفاقی میفته، میوسن تموم میشه دیگه. چه اتفاقی میفته؟ یک، اولا که خب این میاد با یه سرعت زیادی، بچه هند اصلا سرعتش خیلی عجیبه و کلی نظریه است در مورد اینکه هند چرا انقدر سریع میاد به سمت بالا جان. آره خود هنده، خود هنده. و یه سری قصه داره که چه اتفاقی میفته که هند خیلی سریعتر از بقیه اینا که حرکت میکنن میاد میخوره به شمال. و عربستان شما میبینین دیگه اینجا یکی از نقاطی که در واقع حرکت میکنه به این ور. و ایران، این تتیس الان دیگه، ایران در واقع شکل میگیره وسطش. همین قصه است. یه چیزی یادتون باشه بچه ها، آفریقا که همونطور که گفتم از دو تا تیکه اصلی تشکیل شده، توی آخر دوره میوسن از اروپا جدا میشه. یعنی این تصویری که الان دارین اینجا میبینین یه خطی که تقریبا با معیارهای امروزمون میشه از آناتولی شروع میشه، میاد از سوریه و فلسطین و اینا میاد پایین، میاد دریای سرخ که این الان دریای سرخیه که اون وره این حرکت میکنه میاد این طرف تا آخر میوسن دیگه، میاد دریای سرخ و ادامه پیدا میکنه میاد تا موزامبیک. یعنی آفریقای شرقی رو هم در بر میگیره. یه شکاف خیلی بزرگ شما میبینید اینجا. خب یعنی حرکت منتهی به میشه که یه شکافی بخوره که در واقع اروپا و آفریقا از هم دیگه جدا میشن و آسیا کناره اینجایی که ما ها الان هستیم شکل میگیره تقریبا به این مدلی که الان ما میشناسیم. و یه اتفاق مهم که میفته اینه که تو آفریقا تو این ناحیه دو تا جنبش آتشفشانی بزرگ رخ میده و دو تا گنبد پر ارتفاع دو تا تیکه زمین در واقع میاد بالا به دلیل فعالیت آتش فشانی، که یکیش کنیاست، یکیش اتیوپیه، یکی کنیا موزامبیکه جنوبی تره، یکیش اتیوپیه حبشه است شمالی تره. و اینا بچه‌ها کوهایی هستند که تا 2000 متر ارتفاع دارن. میدونین آخرش چی میشه؟ حدود 5 میلیون سال پیشه. 5 میلیون سال پیش آفریقا که یه منطقه گرمسیر پرباران پست بود به لحاظ ارتفاع تقریبا، این یه دفعه دچار تحول میشه، ارتفاع پیدا میکنه، آفریقای شرقی گسسته میشه از بقیه جاهای تیکاهاییش و فرو میپاشه اون جنگل هایی که قبلا ما میشناسیم. میدونین چی میشه؟ زندگی سخت میشه و گونه های نخستی که قبلا داشتن راحت زندگیشون میکنن و پخش بودن توی قلمروی بزرگ با یه موزاییکی از اقلیما روبروان، که یک بخش مهمی از این اقلیم، اقلیمی که ما دیگه بهش میگیم ساوانا، یعنی اقلیم علفزار و درخت‌های پراکنده‌ای که دشتن آفتاب می‌خورن و دیگه تو رو درخت نمیتونی اونجا زندگی کنی و نخستی‌ها از درخت میان پایین. این اصلا اتفاق مهمیه که آخره میوسن میفته. بنابراین 5 میلیون سال پیش یه دفعه اتفاق خیلی مهم میفته و اون آردیپیتکوسی هایتون الان بهتون نشون دادم، اون یه دفعه تبدیل میشه به این. اون حالا قیافه خیلی ناراحتی داره اون آقای، ولی آره خوش اخلاق تر از این بوده. آره. حالا ببین قصه چیه؟ قصه اینه که یه خورده تاریخ علمی هم برم براتون، خسته نشین اینقدر اسم داریم میگیم. بوده 60 کیلومتر دیگه، خیلی چیز ندارین. آره. حالا اقیانوس دو کیلومتر فقط خود اقیانوسه دیگه. خب یعنی یه بخشش آب، مثلا فراز و نشیب داره، اورست 8 کیلومتر بالای سطح دریاست، یعنی چیز دارین. ولی کلا اون پوسته ای که چیزه میانگینش بوده 60 کیلومتر. آره. خیلی کمه. آره آره 1000 خورده 1200 کیلومتر یه چیز خیلی عظیمیه دیگه. آره. آره. یه حاشیه‌ایه در واقع دورش. و جبه میدونین بزرگترین بخش دیگه، هسته داخلی خارجیه که بیشتر سنگین فلز و ایناست، جبه که اون گوشته اصلیه چیزه. اینم بهتون بگم بچه‌ها، جبه فکر نکنید یه چیز همطوری در هم بر همه آش شل قلم کار نیست، ساختار داره قشنگ، خیلی جالبه. آره آره جبه منتل اصطلاحا بهش میگن. ببین از هسته مرکزی زمین یه هسته داخلی دارین که دیگه فلزای سنگینن، آهنه مثلا خیلیش، خب یه هسته خارجی دارین که اونم عناصر سنگینن بیشتر. حالا من عددشو دقیق یادم نیست بگم هر کدوم چند کیلومتره، منتها بدنه اصلی این حجم زمین از اینجا به بعد شروع میشه که جب است. جبم خودش کلی ساختار داره، خود همین تکتونیک صفحه‌ای که میگیم کلی ریشه دارن اینا، کلی قصه توش هست. خب خیلی جالبه، یعنی اتفاقی و خیلی دینامیکه بچه‌ها، یعنی زمین به شدت متحرکه. ما چون خودمون عمرمون در حد چند ساله چند ده ساله، تجربه‌ای که از زمین داریم یه تجربه خیلی برش خیلی کوتاه مقطعی، نمی‌بینیم تغییرات زمینو، ولی وقتی شواهدش رو نگاه می‌کنیم خیلی متحرک و پویاست، خیلی زنده است بافت زمین. حالا قصه براتون بگم. ببینید بچه‌ها، عددا رو میخوام بهتون بگم که ببینید چقدر جدیده دانشی که ما در این مورد داریم. تا اوایل قرن 20 یعنی 90 سال پیش مردم چی فکر میکردن، دانشمندان در مورد نیاکان انسان چی فکر میکردن؟ تا اوایل قرن 20 تقریبا معلوم بود که آدم محصول تکامل نخستی هاست، هوموساپینس ادامه نخستی است. منطقه خب یه سری از اینا رو هم پیدا کرده بودن، یعنی ما میدونستیم که آره مثلا آردیپیتکوس البته جدید پیدا شده، منطقه یه گونه های این شکلی ما داشتیم، بیشتر هم تو آفریقا بودن، ابتدایی هم بودن، بیشتر هم شبیه میمونای الان بودن. منطقه چجوری اون به این تبدیل شد، به آدم چجوری تبدیل شد؟ دید رایجی که وجود داشته این بوده که ما اولا که اروپا مرکز پیدایش آدمه، چون اروپا مهمترین جای دنیاست طبیعتاً، این نکته اول. دوم این که خب یه چیزایی هم پیدا کرده بودن دیگه، دریوپیتکوس و اینا هم پیدا کرده بودن، میگفتن خب اروپا و نئاندرتال که الان براتون خواهم گفت. یه چیز دیگه که وجود داشت این بود که خب یه سری آدم هم توی آفریقا رفته بودن کاوش کرده بودن و یکی از این آدما یه آدم مهمی به اسم ریمون دارت. دارت رفت توی شمال آفریقا کاوش کرد و یه جمجمه‌ای پیدا کرد، تانگ میگن به اون جمجمه، جمجمه پسر بچه‌ای رو پیدا کرد که ویژگی هایی نزدیک به آدم داشت، خیلی دیگه شبیه میمونا نبود، ولی یه ویژگی های بدوی هم داشت، یعنی استخوان های چهره زمخت و دندون های درشتی داشت. و گفت خب ببین من جد آدمو پیدا کردم، این حلقه واسطه، اون حلقه گم شده داروین که میگفتن، الان البته خیلی وقت پیدا شده، یک حلقه هم نبوده، یه زنجیره حلقه بود، الان بهتون نشون میدم، منتها تو آفریقا پیدا کرده بود اینا. و ریموند دارت پچا 1900 اگه من اشتباه نکنم 25 مقالهشو نوشت در این مورد، 1925 آره همه اخیره نوشت. و حالا اینکه نوشت رو ولش کن، هیچکی توجه نکرد به این بیچاره، نه من گفتم برو بابا آفریقا، تو آفریقا اصلا یه جای پرتیه و اصلا فکرشو نکن. 1925 تا 1955 30 سال تقریبا هیچکی اصلا توجه نکرد به این ریموند دارت بیچاره، و اینم اصلا دیگه حرف نمیزد در این مورد. یکی دو تا مقاله منتشر کرد و این ادعا رو مطرح کرد که شاید نیاکان انسان این گذار از اون میمونای قبل میوسن، دوره میوسن به اینی که ما الان بعدش میبینیم، شاید مثلا در آفریقا رخ داده باشه. اینا فسیلش و هیچکس توجه نکرد. نشون به اون نشونه که دقیقاً همین دوره که این بیچاره داشت این حرفا رو میزد، یه خود قبلش تو اروپا یه سری آدمای خلاق جمجمه جل میکردن. یه انسان ما داشتیم خیلی جدی تو کتابای درسی می‌خوندن، انسان پیلتداون. انسان پیلتداون یک ورشو درست کرده بود، یعنی جمجمه چهره شامپانزه رو گوشه بود کاسه سر آدم. خب اینا رو واسه کرده بود بنده، گفته بود یه آدم پیدا کردم تو پیلتداون یه جاییه تو اروپا. خب و انسان پیلتداون اصلا مشهور بود، تو کتابای درسی هم اومده بود. بعد فهمیدن که این اصلا جعلیه. یکی از آدمایی که احتمالا جعل کرده اینو میدونین کیه؟ آرتور کونان دویل که شرلوک هولمز نوشته. یکی از آدمایی که مضمونه که این پدر سوخته این کارو کرده اینه. آره یعنی چی؟ یعنی اینا اینقدر مطمئن بودن که آقا این حتما تو آفریقا رخ داده که حتی وقتی پیدا نمی‌کردن درست می‌کردن خودشون شواهدی. و این بود تا بعد جنگ جهانی دوم مثلا این شکلی فکر می‌کردن. همه دهه 50 یه زن و شوهری که خیلی این آدم های جالبی بودن، بچه هاشون هم همینطوری جالبن، یعنی الان نسل دوم لیکی اسمشون بود، لیکی، خانم آقای لیکی، اینا رفتن آفریقای شمالی اول و یه سری چیزای خیلی مهم پیدا کردن، بعد رفتن آفریقای جنوبی اونجا یه سری چیزای خیلی مهم پیدا کردن. و اگه این زن و شوهر نبودن هنوز که هنوز ما یه سری چیزای جلی شاید چه بسا میگن بعیده، ولی حالا میشه اینطوری تخیل کرد. لیکی ها در آفریقای جنوبی یک رد پای آدم پیدا کردن در یه جایی به اسم اولدوای. رد پای آدم، خب یه چیز بهتون بگم، رد پای آدم از کجا ممکنه بیاد؟ مال 5 میلیون سال پیش. البته رد پای مال 3 و 6 میلیون سال پیش بود، منتها اون موجودی که رد پا رو به جا گذاشته بود مال 5 میلیون از 5 میلیون سال پیش بوده. من این تیکرم تاریخ علمی بهتون بگم، بعد بریم سر نیاکان آدم دوباره. ببین ماجرایی که رخ داد چی شده بچه‌ها؟ خوب اوضاع؟ آره چی شده؟ آها برای پذیرایی دانش خیلی نگران شدم، این خیلی یواشکی چیزایی به هم میگن و میرن، آره. دود میندازن یه پیغام میدن، آره نگران کننده بود. ببین یه چیز جالب بهتون بگم، شما فسیل میدونید که فسیل داخلی دارید، فسیل خارجی دارین دیگه، یعنی طرف میمیره میفته یه جایی که ماده، حالا یه آتش روشنی یا مردابی چیزیه، سنگ میشه، ممکنه خود طرف سنگ شه، یعنی خود در واقع کالبدش که فاسد شده توش با این ماده پرشه، خود مجسمه طرف رو داری، یا معمولا اینطوری نیست، فسیل خارجی اصطلاحاً میگن، یعنی نقشش روی سنگی رو دارید. خب که خیلی از اینایی که الان نیما داشت میگفتی شما نقش صدفه رو دارین، خودش رو نمیبینید. منتها یه چیز جالب دیگه هم میتونه فسیل شه، رفتار هم میتونه فسیل شه، شاید براتون جالب باشه. یعنی ما یه چیز جالب تو پالئونتولوژی داریم، تو دیرین شناسی داریم، که رفتار هم آیا ممکنه ما رد پا پیدا کنیم براش؟ آره، مثلا مثال بزنم براتون، مثلا ما میدونیم دایناسورها چجوری تخم میذاشتن، دایناسور چجوری تخم میذاشتن. مثلا ببینم یه سوال، دیپلودوکوس تو فیلم ها دیدین دیگه، دیپلودوکوس اونی که خیلی گنده است، گردن خیلی دراز داره و خیلی گنده است، دیپلودوکوس خب ارتفاع شکمش تا زمین 5-6 متر بوده، چجوری تخم میذاشته؟ تخم هم بالا ول کنی که میشکنه که تخماشو پیدا کردن. تخماش اینقدر محکم نیست که 5 متر ول کنی پایین بمونه. خب چه جور تخم می‌ذاشته؟ آها شاید میشسته. شاید میشسته. پس اگه اینطور باشه اطراف اونجایی که تخم گذاشته شما باید یه جایی نشستن دیپلودوکوس ببینید. نمیبینید. نمیبینید. خب این که مینداخته حالا اینقدر تخم میریخته بعضیش درست در میاد بعیده خورده. اینا برای این که راه نماییتون کنم همون هایی که گفتم مغزشون اندازه پرتقاله از این حرفا نبوده بینشون. آره. این که بگی همینطوری تخم میریخته میشکسته این معقول تره. آره. منطقه مثلا یه مدلی که یکی از نظریه که در موردش هست اینه که این لوله تخم گذاری داشته احتمالا یعنی لوله داشته که تخمت توش میمده تا نزدیک زمین احتمال خیلی زیاد. یا مثلا ما یه دایناسوری داریم مایاسوروس اسمش و مال همین دوره کرتاسه که الان دیدین آخرین دوره در واقع مزوزویک مایاسوروس الگوی تخم گذاشتن شبیه پرنده است و نشون میده که بچه مراقبت میکردن. بعد حالا چیزای دیگه هم پیدا میکنین، مثلا تخم میبینید و استخون مادر هم کنارش میبینید، استخون جانور ماده زیاد میبینید اطراف تخم، استخون بچه میبینید کنار استخون مادر، یعنی بچه رو داره مراقبت میکنه دیگه. استخون نر نمیبینی همراهش، خب شبیه پرنده است، اتفاقی که شبیه پرنده یعنی رفتارم میتونه فسیل شه. و بچه یکی از چیزهای جذابی که میتونه فسیل شه رد پاست و یه علم رد پاشناسی داریم ما و از رو رد پا شما میتونی بگی مثلا یه مثال براتون بزنم. فیلم پارک جوراسیک رو دیدین دیگه، یه تیرانوسوروس 5 متر خب 7 تن یه چیز عظیمیه و این میدوه دنبال اون جیپه، یادتونه؟ ببینم یه جانور 5 متری میتونه بدوه با دوتا پا اونطوری؟ تیرانوسوروس اونجا یادتونه که چند وقت یه بار خیلی با کلاس هالیوودی جیغ میکشه، یه صدای خیلی باحالی میده. صدا داشتن اینه یا نه؟ سواله دیگه. فیلم پارک جوراسیک یکی از فیلم‌های عالیه که یک تیم عالی دیرینشناس داشت به عنوان مشاور و وقتی فیلم در اومد یه عده شروع کردن حمله کردن به فیلم. مثلا گفتن تیرانوسوروس با اون سرعت که شبیه جیپ، با سرعت جیپ 80 کیلومتر داره میدوه، نمیتونسته بدوه. و یه سری از اون مشاورها که خیلی هم آدمای گردن کلفتی بودن شروع کردن جواب دادن و یکی از قشنگترین بخشایی که شما تو دیرینشناسی میتونید بخونید تو مجلات جدی از ساینس و اینا مقالهاشون در میومد، مثلا اینکه با چه سرعتی میدوئن اینا. خب ردپا داریم ازشون، شما میتونید بگیم با چه سرعتی میدویده، رو چه زمینی چجوری میدویده، اصلا چرا میدویده، ردپایی که داریم چقدرش مربوط به دویدنه. اینا بچا میدویدن، اینا سری میدویدن، خیلی متحرک بودن. دایناسورها عین پرنده‌های الان بودن، به احتمال زیاد خونگرم بودن خیلی‌هاشون و میشه اینا رو در آورد که خونگرم این یا نیست. حالا لیکی چی پیدا کرد؟ یه جفت ردپا پیدا کرد مال دو نفر و دو تا پا بود، یعنی دو تا پا را میرفتن اینا، مال 3.6 تا 3.7 میلیون سال پیش، خیلی قدیمیه. آتشفشانی شده بوده توی این منطقه اولدوای که یه جایی توی گریت ریف ولی بهش میگن، شکاف بزرگ، ستیق بزرگ، آره توی آفریقای جنوب آفریقا میشه. اونجا آتشفشانی بوده، خاکستر آتشفشانی که میریزه بهترین ماده است برای اینکه قالب گیری کنه رد پا و اینجور چیزا. خیلی از چیزایی که ما داریم خاکستر آتشفشانی. یک جفت دو تا انسانواره میدوان این رو در میرن، یکیشون اون که دست چپ بوده ماده است، اون که دست راست بوده نره، اون رد پاش کوچیک‌تره. حالا از کجا میدونیم؟ بعدن شواهدی پیدا شد که نشون میده که بچه و بالغ نبودن بلکه نر ماده بودن، یعنی در واقع خانم آقایی از اجداد خیلی دورمون شروع کردن به در رفتن از آتشفشان و بارون احتمالا بعدش اومده، رد پاشون قالب گیری شده، مونده تا لیکی ها رفتن پیداش کردن. و یه چند تا چیز جالب در اومد. یک، دو پاروی قدیمی تر از دست لرزیه. تا قبلش برعکس فکر میکردن، تا قبلش فکر میکردن شامپانزه دیدین دیگه چهار از پا را میره با دستش کارهایی میکنه، میگفتن آها این ببین اینقدر کارهای مهم کرده تا کم کم برای اینکه کار بتونه بکنه رو دوتا پاش وایساده. اینجوری نبوده. آدم حدود 1 میلیون 1.5 میلیون سال قبل از اینکه یه چیزی با دستش درست کنه رو دوتا پاش را میرفته. دو پا روی اصلا قدیمی تر. کی بوده این زن و مردی که گذاشتن در رفتن از آتش فشان، کی بودن، چه گونه ای بودن؟ گونه ای بودن که نمونه های زیادی ازشون داریم. این جمجمه تورکاناست، مملکت شمال پیدا که باز دوباره همین خانواده پیدا کردن اینا. یه بچه است، اون بازسازی شده شه، تقریبا این شکلی بوده. بعدی غیر لطفانی، آره آره دیگه، بچه ها کلان خب آره. ببینیم بچه ها، اینو توی حبشه پیدا کردن، بهش میگن جمجمه سیاه. اون تیغه ها رو که الان داشتین صحبتشو میکردین میبینین بالا سرشون. بذار اینا رو اول نگاه کنین تا بهتون بگم چی بوده. قصه بعدی رو من لطف کنین. آره این بازسازیشه و اینم باز نمونش. ببین چه شکلیه، چهره زمخت گنده و استخوانایی که مربوط به جویدن میشه، خیلی برجسته است توش. بعدی رو لطف کنین. الان میگم براتون. خب حالا قصه چی بود؟ ببین متوجه شدن که من اینو بگم و بریم دیگه استراحت کنیم، مقدمش رو بگم بریم استراحت کنیم. متوجه شدن که انگار هولوهوش 5 میلیون سال پیش، یعنی همون موقعی که این اتفاقایی که گفتم افتاده، توی آفریقا و شمال شرقی آفریقا، حبشه، اتیوپی، سودان، اون منطقه، حبشه مشخصا انگار مهمه. حبشه یکی از نقاطیه که اصلا این اتفاقات آتش فشانی اونجا مرکزش بوده افتاده دیگه. خب دیدن که توی اون منطقه یه گونه پیدا میشه حدود 5 میلیون سال پیش که اصطلاحاً بهش میگن استرالوپیتکوس آفریکانوس. برای اینکه راحتش کنیم، استرالوس یعنی جنوب، پیتکوس میمون، آفریکانوس آفریقایی، میمون جنوبی آفریقایی. یه گونه اونجا پیدا میشه به نام میمون جنوبی آفریقایی. و میمون جنوبی آفریقایی، حالا اینم بهتون بگم، اولش به نظر میاد که اونی که پیدا میشه تو خود حبشه اون بالا، این سیاهی که الان بهتون نشون دادم، اصطلاحاً بهش میگن استرالوپیتکوس آفارنسیس، میمون جنوبی آفاری. آفاری جایی تو اتیوپیه، آفارسمی جایی تو اتیوپی. اول حدود 5 میلیون سال پیش انگار این به وجود اومده، میمون جنوبی آفاری. و بعد اسکلتای خوب از اینا پیدا کردن و یکی از این اسکلتای خانومیه به نام لوسی که خیلی احتمالاً اسمش شنیدین. یه فیلم مشهوری هم جدیدن درست کردن به نام لوسی. آره چیز بگین اسمش کی بود؟ چی؟ آره کارگردانش کیه بگین؟ لوک بسون درست کرده بود. آره اسمش هم همیشه لوسیه، اتفاقا لوک بسونه دیگر، یعنی روشن. چیز لوسی ببین 40% استخونش پیدا کرده، یعنی تقریبا کلشو ما میتونیم بازسازی کنیم و دقیق ما میدونیم که حالا برای اینکه ببینین چه شکلی بوده. لوسی میدونین که بچه ها اسم یه موزیک بیتلا بود، لوسی with the stars in the sky، یه شعر بود اون موقع. اون رو که پیدا کردن اینو داشتن میخوند، آهنگر رو گذاشته بودن اینو داشتن میشنیدن، اسم یارو رو میذارن لوسی. لوسی کی بوده برای اینکه شکلش دستتون بیاد؟ یه زنی بوده حدود 20 سالگی میمیره، یعنی جسد مال 20 ساله، زن 20 ساله است و 135 سانتیمتر بوده قدش، نسبتا قد، ببخشید میگم 135، 115 سانتیمتر بوده قدش، کوتاه بوده آره، ولی تنومند بوده. و این میمون جنوبی آفاری، استرالوپیتکوس آفارنسیس، که نزدیک 5 میلیون سال پیشه، البته لوسی مال جدیدتره، لوسی نزدیک 3.7 میلیون سال که گفتم میاد، به نظر میاد که این گونه یه مهاجرتی به سمت جنوب میکنه و میشه میمون جنوبی آفریقایی، که اینیه که لیکیا پیدا کردن. و جالب اینه که این ادامه پیدا میکنه تکاملش و دو تا گونه دیگه دست کم از توش بیرون میاد و این دو تا گونه به جای اینکه جمجمشون پوزشون کوچیک‌تر بشه، مغزشون گنده‌تر بشه، برعکس میشه مسیرشون. یعنی مغزشون تقریبا همونه ولی چهرهشون خیلی زمخت و گنده میشه. دلیلش الان براتون میگم. یعنی چه اتفاقی میفته تو آفریقا بین 5 میلیون سال پیش تا 3 میلیون سال پیش؟ تو این مدت کوتاه نسبتاً یه انفجاری از گونه‌های انسانی دارین و اینا گونه‌های متفاوتین و انگار دو تا مسیر. اولا که این مهاجرت از شمال به جنوب اصلا دارن، هسته مرکزی پیدایششون هم ظاهراً منطقه حبشه است، آفار از همه مشهورتره اونجا، قدیمی تریناش هم اونجا پیدا کردن، یکی دوتا هم نیست، نمونه‌های زیاد داریم. اینا آدمایی بودن با 110 120 سانتی متر قد، شاخهای متفاوت پیدا میکنن، تنومندن، نر و ماده شون وزنشون فرق میکنه. مرسی معصومه، واقعا دست درد نکنه. انسان جنوبی استرالوپیتکوس اسم جنسشه، خب، و انگار چند تا ممنون آره و انگار چند تا گونه داره که دست کم دو تاش که الان برای ما مهمه، یکی آفاریه شمال، یکی آفریقاییه در جنوب. خب آفریقایی که دارم میگم یعنی در واقع آفریقای جنوبی و همین اولدوبای و اینها، ناحیه جنوبی. شمالی که میگم آفاری مربوط میشه به حبشه، مشخصا حبشه و اطرافش. چیزی که ما در مورد اینا میبینیم اینه که خب قدشون همونطور که گفتم 110-120 سانتی متر، کوچیکن نسبتا. جالبه که وزنشون زیاده، مرداشون نراشون 65 کیلو هن. 110 سانت 65 کیلو خیلی عضلانیه، خیلی تنومند بودن. دو شکلی جنسیشون خیلی شدیده، ماده 45 کیلو هن. با آدم حساب کنین، آدم 10% فرق میکنه. اینا 45 کیلو تا 65 کیلو 30% فرق میکنه وزنشون. خب نرا از استخوانای چهرهشون خیلی درشت و زمخته، تیغه وسط پیشونی خیلی گنده محکم دارن. قوس زیگوماتیک یعنی این ناحیه اینجا، همونطور که میبینید دوتا تیغه محکم شده و این به این معنیه که استخوانهای عضلاتی که مربوط به جویدنن و به این دو جا وصل میشن عضلات خیلی قوی و نیرومندی بودن. مینای دندان به شدت ضخیمه و معلومه که اینها گیاهخوار بودن و دست کم یکی از این گونه ها دانه خاری بیشتر میکرده. حالا الان براتون میگم که یکم مسیرهای تکاملیشون اصلا اینه. مغزشون نسبتا کوچیک بوده، هولوش 400-450 سیسیه. خب البته 400-450 سیسی تقریبا دیگه نزدیک شامپانزه است. خب رو دو پا را میرفتن و دو پا رو کامل بودن. یعنی اصلا این تصوری که قدیم ما داشتیم که یه مدتی انسان‌های اولیه خمیده را می‌رفتن با دستشون زمینو می‌گرفتن، این تصوریه که از مشاهده شامپانزه ناشی شده و گوریل، در حالی که واقعیت تکاملی اینجوری نبوده. این باور راستش بخواهی تا دهه 60 هم بود، یعنی تا بعد لیکیام، تا 10 سال 15 سال بعد لیکیام بود این باور. و همچنان تو چیزهای عمومی آدم اولیه‌ها رو به صورت قوس کرده و خمیده و اینا می‌کشن، کاملاً غلطه. دو پاروی انسان اولیه روی درخت تکامل پیدا کرده، یعنی میمونای درختی هم درخت میگیرن شاخه رو و راه میرن روش و همینه که وقتی این بافت جنگلی از بین رفته اینا وارد ساوانا شدن، همینه آره همین رفتاره که اومده و در واقع کارایی راه رفتن رو دو پای لوسی اندازه آدم بوده. یه مقاله داریم که میگه بهتر از آدم بوده. خب یه نکته هم داشته باشین، دو پا روی باز دوباره تصویری که ما داریم اینه که اینا رو دو تا پاشون بلند شدن تا دور دست‌ها رو ببینن شکارچی بهشون حمله میکنه یا نمیکنه، یا دستاشون آزاد شه باهاش یه کاری بکنن. انگار هیچ کدوم از اینا نبوده. اینطور به نظر میاد که مهمترین عامل برای دو پا روی چی بوده؟ آفتاب. یعنی شما وقتی رو چهار تا دست پاتون راه میرین یه مقدار دوز آفتاب میگیرین، موقعی که رو دو تا پاتون راه میرین یه دوز خیلی کمتری میگیرین و از بین رفتن پوشش گیاهی و مجاورت آفتاب بوده اصلا مهمترینش. خب آره از 5 میلیون سال پیش تا هلوش 3.5 میلیون سال پیش شما این میمون جنوبی، حالا آفاری یا جنوبی رو داری، آفریقایی رو داری. چه نه لزومن، حالا نکته جالب اینه که اینا رو دو پا میرن، بزرگ شدن مغزشون به خاطر رو دو پا را رفتنشون نیست، به خاطر تغییر بومشونه. یعنی قبلا اینا گیاهخوارانی هستند که میوه و حشره میخورن، رو درخت زندگی میکنن، اینا الان میان تو ساوانا و یادتون باشه وارد ساوانا که میشن و رو دو تا پا میرن سنگین میتونن بشن. حیوانی که رو درخت زندگی میکنه وزنش از یه حدی بیشتر نیست. بچه‌ها میمونای درختی معمولا وزنشون زیر 10 کیلوه. خب میمون بالای 10 کیلو خیلی به ندرت دارین، تک و توک خیلی به ندرت دارین. گونه میمون 10 کیلویی روی درخت زندگی کردن سبک باید باشه موجود. خب الان هم که شما نگاه میکنین تک و توک گونه دارین که رو درخته، مثل اورانگوتان درختیه، ژیبون درختیه، شامپانزه هم درختیه، منتها همه اینا رو زمین هم میان یعنی تو نیست تمام زندگیشون بالای درخت باشه. اونا که کل مثلا جیبون شاید بگین، جیبون هم سبکه نسبتاً، جیبون من که درشته، دست و پای دراز، دستای مشخصاً خیلی درازی داره، وزنش نسبتاً کمه. این که دارم میگم همه همینطورن، همه جانوران درختی سبکتر از هم خانواده‌های زمین زیشون دارن، قاعده است. خب دیگه ما چی در مورد اینا یاد میگیریم؟ تقریبا قطعیه که میمون جنوبی جد مستقیم آدم بوده. حالا یه عده میگن میمون جنوبی آفاری که قدیمی تره مستقیم جد آدم بوده، یه عده میگن میمون جنوبی آفریقایی که مال جنوب تره و جدید تره، یه هوا مال حدود 3 میلیون سال پیشه، این جد آدم بوده. بحث هست در موردش راستشو بخواییم. یه مقدار اونایی که میگن میمون جنوبی آفریقایی بوده حرفشون میشربه، یه مقدار. خب این تصویر داشته باشین از میمون جنوبی، از استرالوپیتکوس دو تا شاخه تکاملی جدا میشه. یه شاخه تکاملی میشیم ما. من الان فقط الگوشو بگم، حالا گونه هاشو براتون میگم. ببین چه جوری شدیم، تفاوت ما با استرالوپیتکوس چیه. ما قدمون هی بلندتر شده، نه مغزمون گندتر شده، چهرمون کوچیکتر شده، قدمون بلند شده ولی وزنمون کم شده نسبت به قدمون. یعنی کوتاه و تنومند خیلی نیستیم، تقریبا همون وزن ما داریم، یعنی 60-70 کیلوه یه آدم معمولی. دو شکل جنسیمون کمتره ولی قدمون یه دفعه اومده شده 150-160-170. نه از اون طرف یه مسیر تکاملی دیگه داریم که قد همونطوری میمونه، بدن تنومندتر حتی میشه و چهره رشد میکنه و جونده میشه به شدت. این مسیر دوم رو اصطلاحاً بهشون میگن پارانتروپوس، یه گونه جدیدی شکل میگیره. پارا یعنی کنار، آنتروپوس یعنی آدم. پارانتروپوس رو تو فارسی من ترجمه کردم شبه انسان. به نظر منم بچه ها اسمای علمی رو خوبه که فارسی کنیم. خب چون هی من بخوام بگم پارانتروپوس بویسه ای، پارانتروپوس روبوستوس، خیلی راحت نیست. آره در حالی که الان میگم الان براتون هر کدومش یعنی چی. منتها چیز مثلا استرالوپیتکوس آفریکانوس، میمون جنوبی آفریقایی، معلومه چیه دیگه. خیلی از اینا اسمشون فارسی هستن. ما زینجانتروپوس داریم، یکی از همینا که شمال پیدا شد، همین لیکیا پیدا کردن، اسمشو گذاشتن انسان زنگی، زنج زنگ، زینجانتروپوس، آنتروپوس هم یعنی آدم، انسان زنگی. خب میگیم انسان زنگی دیگه، یا نمیدونم انسان راست قامت، هومو ارکتوس، انسان راست قامت دیگه. خب بنابراین من فارسیش میکنم، فارسیشو میگم و منتهی لاتینش هم شما لازم بدونین، چون مقاله میخواین بخونین یا میخواین بنویسین به لاتین، زبان بین المللیش بالاخره لاتینه دیگه، کاری نداریم. لاتین هم نیست، یونانیه تیکاری هستش. آنتروپوس و پیتکوس و اینا همه یونانی هستن هستش. خب این گروه دومی که جدا شدن، اصطلاحاً شبه انسان بهشون میگیم یا پارانتروپوس بهشون میگیم، اینا دو شکلی جنسیشون شدیدتره. یه جاهایی شما یه نری دارین که 60-70 کیلوه، یه مادهی دارین که 30-40 کیلوه، نصف وزنش، 50% تفاوت دارن. چهره به شدت زمخته. اگر شما در واقع نمونه‌ای که همینجا دارین میبینین از اینان دیگه، دندانات زخیمه بسیار، مینای دندان. اینا دانه خیلی میخوردن. اینا اصطلاحاً بهشون میگن ماشین های جونده. اینا چیزای سفت مثل دانه مدام میخوردن و کل ماشین عضلانیشون تمرکز پیدا کرده برای جویدن. گیاهخوار بودن همشون. به نظر میاد میمون جنوبی بیشتر برگ خاره و میوه خاره، مثل گوریله تقریبا، مثل گوریل، مثل شامپانزه است. منتها اینا فرق میکنن، اینا تخصص پیدا کردن برای خوردن دانه. یه چیز کوچولو هم بهتون بگم، شواهدی هست که نشون میده همه اینا اگر گیرشون میمده گوشت هم میخوردن. خب اینطور نیست که اصلا گوشت نخورن، مثل گوریل نبودن، گوریل اصلا گوشت نمیخورن، یه مقدار شبیه شامپانزه بودن. شامپانزه منتها شکار هم میکنه، یعنی شامپانزه فصل جفتگیری و بچه زایی ماده ها نرا میرن شکار میکنن، غذای گوشتی میارن برای ماده ها، چون میخواد شیر بده و بچه میخواد، در واقع جنین میخواد تغذیه بشه دیگه. منتها شبیه اینا نبودن، یعنی اگر گوشتگیرشون میمده یعنی لاشه، لاشه خار، اصطلاحا فرصت طلب بودن. اگه گیرشون میمده گوشتی هم میخوردن، منتها گیاه خارن درست. و مشخصا این شاخه تکاملی دیگری که داریم میگیم پارانتروپوس یا پتیکانتروپوس، گاهی وقتا بهش میگم پارانتروپوس مشهورتره، من اینجا پتیکانتروپوس نمیشم ولی پارانتروپوس مشهورتره، شبه انسان. شبه انسان ها دو تا اصطلاحا باز دوباره اینام گونه دارن، یه گونه شون بویسعی بهشون میگن. اون اول اولیه رو دیدین، لطف میکنی برگردی عقب، برگردیم عقب دوباره. این خب این پارانتروپوس بویسعیه، شبه انسانه، بویسه اسم جاییه، بویسعی. و خب میبینید چه شکلیه دیگه، یعنی بعد یه نکته دیگه، چونه خب ندارن، پیشونیشون خیلی آره دیگه پایینه، مثل شامپانزه میمونه. چرا؟ چون مغزشون کوچیکه. و یه چیزی یادتون باشه، پیشونی چیز عجیبیه، هیچ جانور شما ندارین پیشونی این شکلی داشته باشه. ما چون مغزمون گنده است ورم کرده کلمون این شکلی شده. چونه هم عجیبه، یعنی پوزه دارن همه، و پوزه وقتی میاد کوچیک میشه، مثل اون میمون مورد توجه نیما که دیدین، چونه نداره، چونه یه چیز غیر عادی. خب حالا اگه لطف کنیم بریم جلو. آره آها، بعدی رو بریم بچه ها. استرالوپیتسین ها که همین شبه انسان ها و میمون های جنوبی هن، متنوع بودن، یکی دوتا گونه نبودن، چندین گونه ما داریم ازشون، 7-8 گونه جدی داریم تو آفریقا، همه همشون مال آفریقا، همشون بین 5 میلیون تا 3 تا بعضی 3.5 بعضی 2 میلیون سال پیش. همین شبه انسانی که گفتم جانوریه که دانه خاره و تخصص پیدا کرده برای این تا 2 میلیون سال پیش بوده، یعنی موفق بوده، 1.5 میلیون سال این داشته زندگی میکرده، گونه موفقی بوده، از 3.5 میلیون سال تا نزدیک 2 میلیون سال پیش این بوده و داشته زندگیشو میکرده. میمون جنوبی آفاری، میمون جنوبی آفریقایی، اون که توی جنوب بوده و حالا باریکتر و یه مقدار به نظر میاد که بیشتر شبیه آدمه، اینا نزدیک 2 میلیون سال داشتن زندگی میکردن، 2.5 میلیون سال داشتن زندگی میکردن، گونه های موفقی هن اینا. خب ببین نکته‌ای که وجود داره، حالا یه چیز دیگه هم بهتون بگم، یادتونه گفتم میانگین عمر یه گونه پستاندار حدود 5 میلیون ساله، همه اینا کمتر از اینه، همه اینا 1-2 میلیون سال، 3 میلیون سال فوقش عمرشون. یعنی به عبارت دیگه این شاخه تکاملی اگه بخواید خیلی کلان نگاه کنین ناپایداره. خب چی بود؟ کولر از این میگه. آره این شاخه تکاملی کلا یه مقدار ناپایدار. خب جان آها آها، ببین اینا اینطور به نظر میاد که نظام خانوادگی احتمالاً تیپ شامپانزه داشتن، که خب نسبتاً نظام خانوادگی پیچیده یه برای خودش، منتها نواحی مغز که مربوط به زبان میشه توسعه یافته نیست، دستگاه بینایی پیشرفته دارن، اون ناحیه‌ای که مربوط به انتخاب‌های رفتاری خودآگاه سنجیده میشه که تو لوب پیشانیه، همینی که باعث شده شما پیشونی داشته باشین، یعنی ناحیه جلوی مغز که اینا وجود نداره، مثل شامپانزه تقریبا. شامپانزه هم خیلی باهوشه ها بچه، منتها اون اتفاقی که توی مغز ما افتاده که انسانی میکنه ما رو، که ما گزینه‌های مختلف و سبک سنگین میکنیم، بعد بحث میکنیم در موردش، میسنجیمش، دوباره محکش میزنیم، این اتفاقات تو لوب پیشانی مغز ما میفته. خب این ناحیه هنوز خیلی توسعه یافته توی اینا نیست، و همونطور که گفتم خیلی متنوع اینا. من حالا 4 تا گونه که مهمتره، 2 تا گونه قدیمی، 2 تا گونه جدیدتر، یعنی شبه انسان و انسان چیز میمون جنوبی رو براتون گفتم. بعدی رو اگه لطف کنی. خب جالبه که دوباره لیکی ها همون جایی که تقریبا تو همون اولدوای، همون جایی که اون رد پاو اینا رو پیدا کرده بودن، در واقع میمون جنوبی رو پیدا کرده بودن، همونجا به این نتیجه خیلی جالب رسیدن، و اونم این که یه آدمی بعدن از دل اینا بیرون اومده که این دیگه هوموه، یعنی این شبیه ماست، و جمجمه هایی پیدا کردن که تاق ابروشون کوچیکتره خیلی، ما که اصلا نداریم، مثلا شامپانزه داره، گوریل داره، خب چهره زمخت باشه، یه تاق ابرو شما دارین، خیلی کوچیکه تاق ابروشون، دارن ولی کوچیکه، تیغه وسط سر دیگه ندارن، قوس زیگوماتیک، یعنی این گونه، استخوان گونه که عضلات در واقع آرواره بهش وصل میشه، عضلات ماستر، عضلات جونده بهش متصل میشه، نسبتاً کوچیکه، اصلا با قبلی‌ها قابل مقایسه نیست. اینا قدشون بلندتره، 120-130 سانت قدشون، هنوز نسبت به ما کوچیکن ولی قدشون بلندتره، لاغرترن و مغزشون بزرگتر، مغزشون 500-600 سیسیه، و اینا رو اسمشون رو میذارن هومو، دیگه اینا همگونه ما، هم جنس ما. هومو و قدیمی ترین شکلش هومو هابیلیس. هابیلیس بچه یعنی ساختن، کار کردن، انسان کارگر من اسمشو گذاشتم. هومو هابیلیس. انسان کارگر ویژگی عمدهش اینه که ابزار درست میکنه. این از هلوهوش 2.5 میلیون سال پیش دیگه هست. و بچه ها حواستون باشه برهم افتادگی دارن اینا. یه مدت طولانی اینا با همزمان داشتن کنار همدیگه یه جا هستن زندگی میکردن. توی اون منطقه اولدوای 40 لایه پشت سر هم شما آثار هومو فقط میبینید. همین هومو هابیلیس رو میبینید. یعنی این منطقه غنی بوده، نسل‌های متفاوت اونجا زندگی میکردن. هومو هابیلیس با سنگ ابزار درست میکرده، قطعا با چوب هم میکرده، ولی چوب نمیمونه. استفاده از ابزار هم قطعا قدیمی تر بوده. یعنی قبلی هم که گفتم از ابزار استفاده میکردن، همه میمونای بزرگ میکنن، شامپانزه هم میکنه، چیز هم میکنه، گوریل هم حتی انجام میده، استفاده میکنن داشت. اما اینکه ابزار بسازی، یعنی یه تیکه مثلا سنگو بگیری بتراشی گوشاشو، یه کار غیر عادیه. و اولین ابزارسازها و نکته عمده اینکه ابزارها رو انتخاب میکردن. توی همین منطقه اولدوای سنگایی که باهاش ابزار ساختن مال یه معادنی 9 کیلومتر اونورتره. اول کار، اواخر کار که 1 میلیون سال بعد بودن 20 کیلومتر اونورتره. یعنی یارو میرفته میگشته یه جا یه سنگ افسیدیان خوب تیز پیدا میکرده، میآورده اونو میتراشیده، باش کار میکرده. و شواهدی هست که با سنگ سنگ میتراشیدن، یعنی با ابزار ابزار میساختن. و این دیگه رفتار انسانیه. آره آره، یه جنبش اینه. و خب جنبه های ریختی هم داره دیگه، یعنی حجم مغز گنده میشه، چهره کوچیک میشه، اینا رو هم داره شما. آها، هنوز شکارچی نیستن اینا. ببین ابزار مهمترین کار کردی که داره. البته همه اینا همچنان گوشت خاره فرصت طلب هستن. خب ابزار یکی از کارهایی که داره، ببین ابزار مهمترین کاری که داره انجام میده به نظر میاد شکستن دانه‌های گیاهی یا شکستن گیاه، کلا خرد کردن گیاه کار کرده هستش. اینم بهتون بگم، هومو هابیلیس فکر نکنید حالا آچار فرانسه درست می‌کرده. اصطلاحا میگن که مشته سنگی. ببین کلا بچه ابزار سنگی دو جوره، یا مشته است یعنی گرده، یا تیغ است. کلن یکی این دو جوره. خب مشته های سنگی و تیغه هایی که اینا درست میکردن دوتاشون تیکه ناتراشیده داره. یعنی یه تیکه سنگ بخشش تراش نخورده، یه تیکش رو تراشیدن. معمولا هم مشته اینا درست میکردن. خب خب این هم شکل بازسازی شده داشته جونم. آره آره، یعنی این هم داشته باشین که اینا همشون معلومه شرایط دشوار زندگیشون ادامه داره. یعنی دارن رقابت میکنن با دیگران و هرچی پیچیده تر پردازش کنن احتمال بقاشون بیشتره. فشار تکاملی برای این ماجرا دارین. و یادتون باشه بچه ها، هومو هم چندین گونه است. هومو هم اصلا اینطوری نیست یه گونه فرض کنین داره. یه نکته کوچیک دیگه، همه اینا تو آفریقا داره رخ میده همچنان. خب یعنی مرکزش آفریقاست. بعد رای لطفانین جان، ببین مشته رو تو فارسی گذاشتن دیگه. ببین چیزشو، تیغه رو بلید میگن. آره بلید میگن. اون یکی چی میگن انگلیسیش؟ مشته رو چی میگن؟ کسی یادشه؟ نه، یه کلمه خوب داره، یه کلمه ویژه این داره، الان به زیادم میاد بهت میگن. آره تو مشت میگیرن دیگه. ببین تو یا تو انگشت میگیری تیغه اینطوری، یا تو مشت میگیری. خب آره، گرده یا گرده یا تیغه است اون چیزی که ازش استفاده میکنی. به عبارت دیگه، یا میخوای بزنی یه چیز خورد کنی، دست حرکت میکنه یا انگشتات حرکت میکنه، داری میتراشی یه چیز رو میبری، ظریف‌تر حرکت که میکنی. دقیقا 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 دقیقا، یه خوردم داخل تصرف میکردن. مثال بزنم برای شامپانزه، این کارو میکنه. مثلا شامپانزه موریانه، میدونین چجور میخوره دیگه؟ شامپانزه موریانه میخوره. خب لونه موریانه پیدا میکنه، یه تیکه کاهو میگیره، شاخهاشو میزنه، سلولوز دیگه، موریانه میخوره، فرو میکنه تو لونه موریانه، موریانه میان دندون میزنن بهش، میکشه بیرون، میخوره، دوباره میکنه. خیلی هوشمندانه است دیگه. خب این در واقع داره یه ابزار درست میکنه دیگه، داره در واقع مثل ماهیگیری میمونه، داره تله میذاره حیوانه رو میگیره. داره خیلی ابتداییه، یه تغییراتی میده ولی ابتدایی. کلاغ، ببین کلاغ دو جور رفتار میکنه. یکی کلاغ باهوشه، منتها کلاغ معمولا پرت میکنه. مثلا تو چه رفتارش میگه؟ مستندی نشون داد که آها میکنه از این کارا. آره ببین کلاغ مهمترین کاری که منتها میکنه اینه که میبره یه چیز رو پرت میکنه از یه جا چون میخواد بشکنه توشو بخوره، یا با سنگ میزنه، یعنی با منقارش مثل شکش میزنه یه چیز رو چیز میکنه. منتها با منقارشون هم کلاغ هم بقیه پرندهای بیشای گوشخوار رفتاره عجیب غریب نشون میدن.
یه فیلمی نشون دارم مستردم که کار عجیبی اومدن یه قضایی رو به یه نخی بستم بشنه بعد این هایی جمعونتر بودن به پرواز میکردن به مدون که رو بزن یه دون از این مستردارش رو باید نشست تو شافر با پاش کنونکش کشید با
پاش نخه رو گرفت. آره ببینیم بچه ها نسبت هوش یعنی خلاقیت رفتاری به وزن مغز تو پرنده ها بیشتر از پستانداران. خب یعنی اون مسیر دایناسورها همچنان به لحاظ هوشمندی جلوتر از ما ورم کرده مغزمون که انقدر هوشمند شدیم. خب اینا با همون حجم کم واقعا هوشمندن. ببین یه پرنده عادی که دونه تازه چیز میکنه خیلی هم هوشمند نیست، دونه میبره قایم میکنه این ور اون ور، 14,000 جا رو یادشه. یعنی تو تابستون میره دونه جمع میکنه این ور اون ور قاطی میکنه قایم میکنه 14,000 جا یادشه تا یه زمستون میره دوباره اونا رو در میاره میخوره. خیلی این کار مشکلیه. قناری مغزش خیلی کوچیکه. قناری نر که البته با تستوسترون و ایناست آواز خوندنش 140 جور آواز میخونه. خب خیلی هاشم یاد میگیره، یعنی 140 جور رو مال بقیه رو میشنوه یاد میگیره چه جور بخونه، مال هر کدوم ولی یه جوریه. خب آدم 140 جور نمیتونه بخونه با این مغز گندش. خب یعنی این چیزه، پیچیدگی رفتار به واحد ماده عصبی تو پرنده ها جلوتره، بزرگتر از اون. پرنده به شدت بیناییشون قویه، از مال ما قوی تره. آره منتها اینم داشته باش که پرندهای بویایی قوی هم دارن در زمین. خب در این حد قوی که مثلا پرندهای مهاجر الان ما میدونیم که با بوی جا خیلی از چیزای مهاجرتشون انجام میدن که خیلی اتفاق پیچیده ای. خب پرنده به لحاظ حسی خیلی خیلی موجودات پیچیده ای، حس مغناطیسی دارن مثلا خیلی هاشون، یعنی مغناطیس زمین رو درک میکنن برای جهتیابی. میگم بویاییشون خیلی هاشون خیلی قویه، چشایی بعضیشون خیلی قویه، نه همشون ولی بعضیشون چشاییشون خیلی قویه، بینایی بیشترشون از آدم از پستانداران کاملا جلوتر. آره بی خودش باقی موندن دیگه، این دایناسوری که باقی بمونه بالاخره یه شاهکاری بزنه دیگه زده. خب بچه ها اینا رو ببینیم، از هوموهابیلیس از هولوهوش 2 میلیون سال پیش شما میبینید که این گونه انسان پخش میشه توی اوراسیا، یعنی توی جنوب اروپا و آسیا هم پخش میشه. یه نکته ای، اونی که پخش میشه انگار یه گونه جدیدی از آدمه که اصطلاحاً بهش میگن هومو ارکتوس، انسان راستقامت. قدیم ندیما فکر میکردن این اولین آدمیه که رو دوتا پاش وامیسته. خب منتها الان ما میدونیم که اینجوری نیست، الان ما میدونیم از همون آدم میمون جنوبی از اولشون رو دوتا پاش وامیستده. شاید قصه انسان راستقامت هم بد نباشه بهتون بگم بچه. اواخر قرن، اوایل قرن 19 هم 1820 اون موقع، خب که هنوز داروین نوشته کتابشو، داروین 1850 میویسه اصل انوار رو. خب یه آدمی بوده به اسم اوژن دوبوا. اوژن دوبوا یه فرانسوی در خدمت شرکت هند شرقی هلند، خب که یه شرکت کاملا استعماری، خیلی هم آدمای ناجوری بودن، کاری نداریم. منتها این اوژن دوبوا واقعا آدم باحالی بوده. این این تو هند و چین کارمند این شرکته بوده، یعنی اینجایی که الان اندونزی و برمه و مالزی و اینجور جاست، این اونجا میچرخیده و مثل ناظر شرکت هند شرقی بوده. این اونجا شروع میکنه فسیل جمع کردن. در واقع اینطوری بگم، خاک اونجا رو به توبره میکشه. وقتی برمیگرده اروپا 12,000 قطعه فسیل میبره اروپا. خب طی 4-5 سال اینو جمع میکنه، یعنی آدم واقعا با پشتکاری بوده در این مورد. اوژن دوبوا چند تا تیکه فسیل پیدا میکنه، یکیش تاق جمجمه است، یکیش تیکه آرواره است، که مربوط به یه چیز شبیه آدم بوده ولی ابتداییه. دقیقاً تو همون مقطع، حالا یه خورده بعدش کتاب اصل انواع در میاد، دقیقاً نیمه قرن 19 اون دوره‌ای که تکامل انسان خیلی جدیه و داروین کتابشو می‌نویسه، هاکسلی ازش دفاع می‌کنه، ردبندی می‌کنه، هکل انستکل موجودات زنده رو و آدمو جزء اینا ردبندی می‌کنه، جزء جانوران ردبندی می‌کنه. خیلی دوره مهمیه توی اندیشه‌ای که ما الان در مورد جایگاه تکاملی آدم داریم. قرن 19 هم میانه قرن 19 هم شکل می‌گیره. توی اون مقطع انستکل که کار داروین هم خونده بود، پیشبینی کرده بود، هنوز نمونهشو نداشته، پیشبینی کرده بود که یه گونه‌ای بین میمون و آدم هست که ویژگی‌های هم آدمو داره هم میمونو داره. اسمشو گذاشته بود پتیک، یعنی میمون، آنتروپوس یعنی آدم، میمون آدم، پتیک آنتروپوس یه اسم گذاشته بود برش، از هنو گونه نیستا. اوژن دوبوا اینا رو که پیدا کرد گفت آها پتیک آنتروپوس رو پیدا کردم، اسمشو گذاشت پتیک آنتروپوس جاونسیس، جاوه، انسان جاوه. تقریبا تو همون دوره تو چین یه تپهی بود به نام تپه اژدها، خب یه جایی بود به نام چوکوتین که چوکوتین الان هم هست، یه جای خیلی خیلی مهمه. یه تپه بزرگی بود که مردم میگفتن اینجا استخون اژدها هست. بچه توی طب سنتی چین یه چیزایی یه ارزشایی داره، مثلا مارماهی نیروهایی رو تقویت میکنه، نمیدونم هزار پا بخوری مثلا فلان بیماری درمان میشه، چیزای اینطوری دارن. یکی از مواد خیلی شگفت انگیزی که تو طب چینی به کار میره استخون اژدهاست. بعدم خیلی تجویز میشه، مثلا میگن شما استخون اژدها رو بدین فلانی بخوره خوب میشه، بعد میری پیش عطار محلتون یه خوره استخون اژدها بهت میده، اونم خورد میکنه میخوره طرف. و همیشه برای اروپایی اونجا سوال بودین استخون اژدها ببخشید از کجا اومد، وقتی پرسیدن گفتن خب از تپه اژدها دیگه، چوکوتیه معلومه اونجا که استخون اژدها هست طبیعتا. و اونجا رفت خاک برداری کردن دیدن یه تپه باستانی خیلی جالبه و خیلی از اینایی که اینا می‌خوردن به عنوان اژدها استخون آدم بوده، استخون اجداد دور چینی‌ها میگن اجداد دور خودمون بوده. منتها موقعی که اروپایی‌ها اینو باز دوباره قرن 19 هم خاک برداری کردن، دیدن یه آدمی بین میمون و آدمه و جدا اسم گذاری کردن، اسمشو گذاشتن چی؟ سینانتروپوس، سین چین، آنتروپوس آدم چینیه، پکیننسیس چکوتیه نزدیک چیزه پکنه، انسان پکن. خب پس شما یه دونه پتیکانتروپوس جاونسیس دارین، یه دونه سینانتروپوس پکیننسیس دارین. برای این لاتینشو میگم که این اسمه هیچ اهمیتی نداره. دهه 50 یعنی 60 سال پیش، دهه 50 آقای ارنست مایر که شاید بشناسینش، اخیرا فوت کرد در 100 سالگی، یه آدم خیلی جالبی بود. ارنست مایر اومد همه اینا رو بررسی کرد، گفت آقا جان همه اینا یه گونن، همه اینا هومو ارکتوسن. بنابراین نتیجه این شد که هومو ارکتوسی که تو آفریقا قبلا پیدا شده بود معلوم شد که خیلی متحرک بوده و مهاجرت کرده به شمال و اومده رفته تو تا چین رفته، از اون ور تو اروپا رفته، اوراسیا رو هم گرفته علاوه بر آفریقا. خب هومو ارکتوس تو نقطه در واقع شکل گیریش که دیگه این راه افتاده میتونی بگی 2 میلیون سال پیش، اما از 2.3 میلیون سال پیش هست ظاهرنه. خب و اینو بهتون بگم بچه ها، گونه جنس هومو از حدود 3 میلیون سال پیش هست. هومو هابیلیسه، بعد هومو ارکتوسه، خیلی متنوع هوموها، هومو هایدلبرگنسیسه که مال اروپاست، خیلی انواع و اقسام داره. خب متا هومو ارکتوس خیلی مهمه، هومو ارکتوس خیلی کلیدیه. هومو ارکتوس حالا چه شکلی بوده؟ هومو ارکتوس 130 سانت حدوداً قدش بوده، 120 تا 130 سانت حتی یه خورده بیشتر. حجم مغزش دیگه زیاده، 600 700 سی سیه، یعنی مثل شامپانزه و یه حیوان بزرگتره مغزش، باریکتر و بلندتره، یعنی وزنش خیلی زیاد نیست، وزن بعضیشون بین 40 تا 60 کیلوه، یعنی همون وزن اون 110 سانتی متری رو توی 130 سانتی متر دارن. و مشخصاً هوشمندتره، ابزار میتراشه، فرهنگی که درست میکنه مثلا آشولیان بهش میگن، یعنی خیلی ابزارهای پیچیده تری درست میکنه و گوشخاره، نکته خیلی عمده این که گوشخاره و آتیش درست میکنه که خیلی کار مشکلیه بچه. هومو ارکتوس اولین آدمی که آتیش درست میکنه. یه جورایی میشه گفت که شما هومو ارکتوس یه جهشی میبینید دیگه آدم شده طرف و بافت خانوادگی انگار پیچیده داره، شکار میکنه جانوران بزرگ رو شکار میکنه. خب و هوموارکتوس ویژگی جالبی که داره اینه که چون شکار میکنه، یعنی پروتئین گوشتی میخوره، لوله گوارشش میتونه کوچیک شه. بچه گوشت خوردن راحته، گوارش گوشت راحته. به عبارت دیگه جانوران گوشخوار لوله گوارششون کوچیک میشه. روده دل و روده گوسفند دیدین چه چیز مفصلیه دیگه، مال گربه و سگ و شیر و اینا رو نمیدونم شاید ندیده باشه، ولی خیلی راحته. یه لوله است، معده است، روده است، خیلی راحت. مال ما بینابینه دیگه، مال ما بین این دو تا است. ما معدمون یه دونه است، تیکه تیکه نیست، ولی رودمون دو تیکه است. همه چیز خاریم، دو تاشو داریم. مدام مثلا مال سگ و مال گربه و شیر و اینا رو نگاه کنین، یه دونه روده دارن، یه دونه روده باریک فقط داره، یه دونه معده داره. مال گاو نگاه کنین، معده‌اش تیکه تیکه است، سیراب شیرودون خوردین قاعدتاً، روده‌اش هم تیکه تیکه است، خیلی پیچیده است. بس دوستان یه چیز عجیب بهتون بگم، مغز و لوله گوارش با هم رقابت میکنن. یعنی چی؟ یعنی هر چی لوله گوارش بیشتر بتونی صرفه جویی کنی توش، کوچیک‌تر شه وزنش، وزن مغزت میتونه بیشتر شه. تقریبا آره، تمام گوشخارا مغزشون درشتر از گیاهخوارای هم قدشونه، اصلا قاعده است. و در مورد انسان خیلی جالبه، از هومو ارکتوس به بعد که لوله گوارش کوچیک میشه، یهو مغز بزرگ میشه. آها، یه ماجرا گوشخاریه، یه ماجرا دیگه پختخاریه. اینم باز لوله گوارشو میتونه کوچیک کنه. یعنی هومو ارکتوس یه ترفندی اندیشیده با استفاده از انرژی گرمایی بیرونی، آتش در واقع، که امنیت هم البته براش ایجاد میکنه، الان میگم خیلی مهمه، به کمک این یه سری از فرآیندهای فیزیولوژیک درونیشو صرفه‌جویی کرده. یعنی من قبلا باید با لوله گوارشم این انرژی رو مصرف میکردم تا این مواد غذایی رو پردازش کنم، الان اولا گوشت میخورم که خودش اصلا پرداخته شده است، بعد گوشت یه دفعه زیاد، یعنی دست جمعی مال مغزم هم گنده شده دیگه، میریم شکار میکنیم، یه فیل شکار میکنیم، یه گوز شکار میکنیم، گوشت میخورم و میپزم و میخورم. پختن بشه یه جور حذف کردن، پختن غذا یه جور حذف کردن غذا است. و خیلی از جانورانه داریم که قبل خوردن میپزن غذاشونو، قبل خوردن میگوارن غذاشونو. مشهورترینش مار. مار چرا نیش میزنه فکر میکنه؟ خب میخواد بکشه، آره میخواد بکشه، ولی در این حال نمیدونم میدونین یا نه، چیزی که تزریق میکنه آنزیمه، هضم میکنه اون موجودو. و عنکبوت و خیلی ها، عنکبوت چجوری غذا میخوره؟ نیش که میزنه آنزیم ترشح میکنه، هضم میکنه اون موجودو. لوله گوارش عنکبوت کوچیکه نسبتاً. یه دلیل عمدهش اینه که بیرون حذف کرده، تو خود کیسه اون بدنی که داره شکار میکنه موجود حذف شده است، اونو میمکن و میخوره. خیلی ها اینطوری هست.
درست کردن آنتی بیوتیک، استفاده از
آنتی بیوتیک، اصلا نکته عمده اینه که شما برای اینکه بخوای استفاده کنی ازش باید بتونی درستش کنی. نه کمه آتیش تو طبیعت، خیلی کمه. یعنی تو باید آتیش رو درست کنی، که خیلی کار پیچیده‌ایه. اگه تو جنگل آتیش درست کرده باشین میدونین که کار مشکلیه. یعنی به عبارت دیگه این دیگه قوای ذهنی پیچیده‌ای داره. یه ویژگی خیلی عجیبه دیگه هم داره. اگر شما آتیش بتونین درست کنین، یه چرخه، ببین یه چرخه لوله گوارش و مغز بود دیگه. یه چرخه دیگه بهتون بگم. شما اگر گوشت بخورید، سیستم دوپامینرژیک مغزتون، یکی از سیستم‌های مهم مغزتون که اتفاقا به لذت و اینا مربوط میشه و خلاقیت، این توسعه پیدا میکنه. چون یکی از چیزایی که ما داریم بچه‌ها کمه تو طبیعت سروتونینه، یه اسید آمینه‌ایه که یه بخش مهمی از ناقلای عصبی رو این سوارن و تو گوش پیدا میشه. اصلا مغز بر مبنای این میفهمه شما چقدر گوش خوردین یا غذایی که دارین میخورین چجوریه کیفیتش، با سروتونین. نه سروتونین از گوش در میاد، آره، اسیدامینیه که شما به خوردن گوش به دست میارین، و دوپامین از توش در میاد و دوپامین همون سیستم لذتتون کار را میندازه. و البته یه سری از سیستم های مهم رفتاری دیگر رو، انتخاب های رفتاری رو. و یه چیز جالبه دیگه، در کنار توسعه شبکه عصبی که با سیستم دوپامینرژیک هم همراهه تو هومو ارکتوس، در کنار کوچک شدن لوله گوارش، بزرگ شدن مغز، یه اتفاق مهمه دیگه هم میفته. شما آتیش دارین، شبا راحت میخوابین، امنه. اگر شما تو جنگل خوابیده باشین، این که شب جنگل بدون آتیش امن نیست. راستشو بخواین امنه، چون همه گناه خطرناک ما زدیم منقرض کردیم الان، ولی اون ترس ژنتیکی همچنان هست. شما بار اول که میخواین توی خواهش ما. شما بار اول که تو جنگل میخوای بخوابی، بار اولش حتما میترسی، از تاریکی میترسی حتما، ژنتیکیه، چون خطرناکه، چون در حالت طبیعی تو تکامل آدم شبا در خطر بوده و بنابراین پینکی میرفته. خواب تخت بگیریم بخوابیم بریم تو خواب رم نداریم. خواب رم که با بیخبری از جهان خارج همراهه و در ما در هوموساپینس خواب رم طولانی شما دارین. ما نزدیک صبح که میشه 45 دقیقه تو رمیم. چرخه 90 دقیقه‌ای برک بهش میگن، BRAC Basic Rest Activity Cycle، چرخه پایه استراحت و فعالیت تو آدم 90 دقیقه است. هر حیوانی یه چیزی داره، چرخه‌ای داره. تو آدم نصفش نزدیک صبح تو خواب رمه. یعنی شما اصلا نمیشنوین، نمیبینین، فلج بدنتون خیلی خطرناکه خواب رم. شما وقتی آتیش داری میتونی اینطوری لوکس بگیری بخوابی. و خواب رم سیستم حافظه هیپوکامپ رو فعال میکنه. یعنی به عبارت دیگه شما تو خواب رمه که یادت میمونه، تصفیه میکنی اطلاعاتی رو که داشتی، حفظ میکنی، حافظه توسعه پیدا میکنه. دستگاه ذهنی آدم از هومو ارکتوس به بعد شکل میگیره. قبلش هم بوده ولی یه تغییر کیفی میکنه. گوشخاری و آتش دوتاشون مهمن توی این ماجرا. و از اینجا به بعد انگار فنر مغز در رفته. قبل شما یه مغزی دارین که از 300 400 سی سی حرکت میکنه تا یه 3 میلیون سال میاد میشه مثلا بگو 600 سی سی، بعد یه دفعه میشه 700 سی سی، 1900 سی سی. هوموهای بعدی بعد هومو ارکتوس 900 سی سی مغزشون. خود هومو ارکتوس نمونای آخریش 900 سی سیه. کاتالیزوره که هم رو گوارش کار میکنه، هم رو رفتار مثل خوابیدن کار میکنه، هم رو شیمی مغز اصلا کار میکنه. و هومو ارکتوس بنابراین میشه گونه جدی همه ماها، و نه تنها ما بلکه کلی گونه های دیگه. اگه بچه‌ها اینم بهتون بگم، یه سری گونه ها رو نگاه کنی. هومو هابیلیسه، انسان گرجی میگن به این، تو گرجستان پیدا کرد، اینم یه جور هومو دیگه است. همه اینا هولوش 2 میلیون سال. انسان رودزیاییه، هومو رودزینسیس، هومو کوکاسیکا یا گورگینسیس، اسمای مختلف میگن، انسان گرجی یا انسان قفقازی هم بهش میگن. چیزی که شما دارین میبینین گونه های متفاوته. به عبارت دیگه از هومو که به وجود میاد که این اتفاقا میفته توش و به ویژه با هومو رکتوس، یه دفعه انفجار گونه ای داریم و پخش میشن اینا همه جا. بعدی رو اگه لطف کنین، هومو رکتوس تا کی باقی میمونه؟ کتابی رو که من داشتم می‌نوشتم سال اون، البته کتابی بود که برای دانشگاه برای کلاس هم در واقع نوشته بودم اولین بار، منتها اون موقعی که می‌خواستیم چاپش کنیم مثلا 2010 بود. 2014 یعنی کتاب رو من یه بازنویسی کردم این وسطا، هی مجوز نمی‌دادن و نمی‌شد و این چیزا بود. اتفاقا به نفعمون شد چون این اتفاق رو ثبت کردم توش. 2014 و 2015 یه دفعه خبر عجیبی پیش اومد. توی یه جزیره توی هندوچین نزدیک اندونزی یه اسکلتایی پیدا کردن که انگار هومو ارکتوسه، اما مال 10,000 سال پیش، مال 12,000 سال پیش. خیلی جدیده. هومو ارکتوس هولوش 1.7 میلیون سال پیش دیگه منقرض میشه، گونه‌های جدید میان جاش. منتها یه گونه، یه شاخه ای از هومو ارکتوس انگار باقی میمونه توی جزایر اندونزی و مالزی تو اون ناحیه هندوچین. و یه جایی که پیدا کردن نمونهشو، یه جزیره بود به اسم فلورس، اسمش شد هومو فلورسنسیس، انسان فلورسی. من میگم بهش انسان فلورسی. ببین اون هومو ارکتوسه اون وریه، میبینین که کاسه سر دیگه بزرگه، ولی خب قوس ابرو داره، چیز گونه هنوز درشت داره. این انسان فلورسیه. بچه انسان فلورسی رو بهش میگن هابیت بر مبنای چیز ارباب حلقه ها. چرا؟ چون که فکر میکنم قدش چقدر بوده؟ یه متر. از اون گونه های قدیمی هم کوچولوتره. مغزش فکر میکنی چقدر بوده؟ 300 سی سی. خیلی مغزش کوچولو بوده. بالغش یه متر بوده و از اینا چندین اسکلت اونجا پیدا کردن. 14-15 تا اسکلت انسان فلورسی ما الان داریم، زن و مرد و بچه، بالغ نابالغ، یعنی دقیقا میدونیم چی بودن و تقریبا الان قطعیه که هوموریکتوسن. حالا کاری نداریم، یه آدمی هست به نام یعقوب اونجا، یه دانشمند اندونزیایی، این میگفتش که نه آقا هوموساپینسن اینا. اول میگفتش که اینا اصلا کلان مردم این منطقه کوچولو هن. راست هم میگه، مردم اون منطقه یه خورده نژادی کوتاه هن. بعد میگه اینا مشکل تیروید داشتن اصلا اینقدر کوچولو شدن. خب از این حرفا که الان ما میدونیم اینطوری نیست، یعنی میدونیم یه گونه جدیده. و انسان فلورسی، یه چیز جالب براتون بگم، با وجود اینکه یه قاعده رو بچه‌ها بدونید، جانورانی که تو جزیره زندگی میکنن کوچیک میشن، مثلا این قاعده است، جانوری که تو جزیره زندگی میکنه چون منابع غذایی محدود تو جزیره به لحاظ تکاملی کوچیک میشه، مثلا این قاعده است. شما اسب آبیایی که مثلا تو جزیره زندگی میکنن با اونایی که مثلا تو نیل زندگی میکنن مقایسه کنین، کلا یه قاعده اینطوری داریم، جانور جزیره‌ای تو مسیر تکامل کوچیک میشه. یه قاعده دیگه هم داریم، مغز سریعتر چروکیده میشه تو جانوران جزیره‌ای. خب اما یه چیز جالب، انسان فلورس با اینکه کوچیک شده، حالا از 170 متر نشده 1 متر، ولی خب از 130 سانت شده 1 متر دیگه، یه هوا کوچیک شده، مغزش از 800-900 سیسی شده 300 سیسی، که نه از اون اولی هم کوچیکتر شده مغزش، اما ابزاراش باقی مونده و ما میدونیم ابزارسازی جدی داره این. با همون 300 سیسی میدونی یعنی چی؟ یعنی سیمکشی مغز وقتی تکامل پیدا کرد که توموریکتوس تکامل پیدا کرده و بچه اینا آتیش درست میکردن، اینا استگودون یه جور فیل شکار میکردن. البته استگودون ها مال همون جزیره بوده، طبق همون قاعده که گفتم کوچکتر از فیل عادیه، اندازه بوفالوه تقریبا، بازم یه جانور درشتی بر خودش، و بوفالو یعنی یه تنه حدوداً جانوری برای خودش. منتها استگودون شکار میکردن، یه متری، آدم یه متری، و شکارچی بودن و سیستم ابزارهای پیچیده درست میکردن با 300 سیسی. و حتی یه شواهدی هست که میگه هنوزم هستن اینا. یعنی جالبه که مردم اون منطقه وقتی که اینا رفتن چیز کردن گفتن آره شما دارین، الان اسمش یادم نیست، اورانگ پنیک یه همچین اسمی داره، اولش که اورانگ یعنی مرد، آدم کوچولو. آها شما اورانگ پنیکا رو دارین میگین، همه میشناختن اصلا. گفتن آره اینا هستن، اینا تو جنگل زندگی میکنن، یه آدم کوچولو هستن که حرفاشون هم معلوم نیست چیه، یعنی انگار تماس بین هوموساپینس و اینها خیلی تا دورانهای متأخر بوده. جدای این که ممکنه اینا اساطیری باشه، احتمالاً هست، اینو ما میدونیم که هوموساپینس 40,000 سال پیش به جزیره فلورس رفته و اینا اونجا بودن در اون موقع، و تا 12,000 سال پیش اینا بودن، یعنی 30,000 سال اینا کنار هم دیگه زندگی کردن و تماس داشتن غالباً با هم دیگه. جان به احتمال زیاد رقابت نبوده، به احتمال زیاد یه اتفاق طبیعیه بیشتر، تیپ بیماری چیزی، چون اینم بدونین بچه ها جانوران جزیره‌زی شکننده است جمعیتشون، جانورانی که توی محیط جزیره زندگی میکنن احتمال انقراضشون زیاده کلا. مثلا میخوام بهتون بگم هوموریکتوس خیلی موفق بوده، اینکه یه شاخهش توی جزیره تا 12,000 سال پیش بوده خیلی موفق بوده. خب حالا دیگه از شوخی ها بگذاریم، بعضی میگفتن ما این نمونه های الان داریم زنده از فلانی اینا بمانن، ولی بازسازی هایی که از این کردن خیلی بامزه و الهام بخشه. حالا دیگه وارد مسائل دیگهش نشیم، ولی بعدی رو اگه لطف بکنید، خب ابزاراشون هم ببینید بچه، اینا ابزار اولدوویانه. یعنی چی؟ یعنی میمون جنوبی، همون مشته سنگی که براتون گفتم، خب یا تیغه، یعنی یا گرده یا تیغه ایه. و اینم باز نمونهشه، میبینید زمخته، خیلی تراش خیلی پیچیده ای نخورده، یه تیکایشو بریدن، معمولا این لبه های تیزی داره و این تیکه ای که شما تو دستت میگیری و این سطحی که میزنی میکوبی باش یا مثلا میتراشی یا چیزی رو. بعدی رو اگه لطف کنی، این ابزار سنگی آشولیانه، مال هومو ارکتوسه و ببخشید هومو هابیلیسه، و همونطور که میبینید خب خیلی پیچیده تره دیگه، تیغه خیلی درستابی داره. بچه ها ابزار تراشیدن میدونی یعنی چی؟ یعنی طرف باید تو ذهنش سنگره که میبینه، تو ذهنش باید ابزاره رو بسازه قبل از اینکه شروع کنه به تراشیدن. آره، یعنی نیروی ذهنی ویژه‌ای میخواد. به ویژه موقعی که شما کلن داری تیغه رو میتراشی که نمونهش توی ابزارهای سولوتریانه. ابزار سولوتریان که دیگه مال اواخر هومو ارکتوسه، همونطور که میبینید کلش رو طرف داره میتراشه. از هول و هوش 800 هزار سال پیش تا 300 هزار سال پیش هومو ارکتوس به نظر میاد که شاخه‌های خیلی متنوعی ازش بیرون اومده که این شاخه‌ها رو اصطلاحاً بهش میگن آرکائیک هومو ساپینس، انسان خردمند باستانی. راستشو بخواییم بچه هم یه عبارت مصنوعیه، خب یعنی گونه‌ای به نام آرکائیک هومو ساپینس ما اصلا نداشتیم هیچ وقت. این انگار یه تعبیر چتره که کلی گونه توشن، کلی گونه هومو که شبیه آدم کنونیان و به احتمال زیاد بخش عمدهشون جد ماها نبودن، اصلا موازی بودن اینا با هم دیگه. یکی از اینا، حالا نمونه های خوب هم پیدا شده از اینا، یعنی اسکلت های جالب از اینا داریم، نسبتا هم نزدیک زمانشون دیگه. ادامه قصه رو اینطوری بهتون بگم اگه لطف کنیم بعدی رو. آها خب ما میتونیم الان چراغ حتی روشن کنیم اگه لطف کنیم. خب ادامه قصهش قصه مشهوریه نسبتا. خوبی این بچه روشن شدین یه ها؟ آره یه به روشن شدگی رسیدید. ادامه قصه احتمالاً براتون آشناتره، یعنی قصه ناندرتال و انسان کنونیه. اینطور به نظر میاد که از هولوش 800 هزار سال پیش شما یک تنوع خیلی زیادی از گونه های هومو رو دارین و رقابت اینو با هم دیگر، که همچنان منطقه پرجنب و جوش و شلوغ آفریقاست، یعنی مرکز گونه‌زایی همچنان آفریقاست، اما اینا به اوراسیا ولی به جنوب اوراسیا هم مهاجرت کرد. خب بعد شما میبینید که هولوش 300 هزار سال پیش از تو دل این مجموعه یه گونه بیرون میاد و این گونه به نظر میاد که مشخصا بومی اروپاست، یعنی از یک کمربندی که از اروپای جنوبی اسپانیا و پرتغال و اینا شروع میشه میاد ایران هم طی میکنه میره تا آسیای میانه، ازبکستان و قرقیزستان و اینا. توی یه همچین کمربندی یه گونه شکل میگیره که ما امروز بهش میگیم انسان ناندرتال. خب کی؟ هولوش 300 هزار سال پیش. تا کی ادامه پیدا میکنه ناندرتال؟ تا 40 هزار سال پیش قطعا هست، یعنی نسبتا گونه موفقیه. شواهدی هست که تا 25 هزار سال پیش هم بودن که نسبتا جدیده، تا 25 هزار سال پیش نسبتا جدید. حالا اینو داشته باشین، کی بود؟ 300 هزار سال پیش شروع شدین دیگه. یه مقدار بعدش، و این یه مقدار بعد که میگم بین 150 هزار سال پیش تا 200 هزار سال پیش، بیشتر نزدیک به 150 هزار سال پیش، یه گونه دیگری شکل میگیره این وسط که هومو ساپینس مایم. حالا یه بحثیه در مورد این که این هومو ساپینس و نئاندرتال چه ربطی به هم دیگه دارن. یه دوره میگفتن هومو ساپینس ساپینس که مایم الان، هومو ساپینس نئاندرتالنسیس، یعنی دوتا یه گونن اینا، نژاد نئاندرتال نژاد خردمند که مایم. یه دوره میگفتن که نخیر دوتا گونن، هومو ساپینس هومو نئاندرتالنسیس، دوتا گونن. من راستش هوادار این دومیم، اول اعلام موضع بکنم، الانم بیشتری ها میگن که دوتا گونن اینا، منتها یه چیزای جالبی در موردشون است. بذارین چون یه وقت کوچیکی داریم. آره نئاندرتالا کلن، حالا تفاوت اینا رو ببینید، نئاندرتالا شمالی هن، تو مناطق سرسیل بیشتر زندگی میکنن، یه هوا قدشون کوتاه‌تره، بین 150 تا 160 سانت بیشتر قدشون. هومو ساپینس یه هوا بلندترن، 170 160 170. نئاندرتالا تنومندترن، هم عضلات دست هم پاشون درشت‌تر و قوی‌تره نسبت به ماها. و خب مناطق سردسیر یه ویژگی که دارن اینه که موجوداتی رو، یعنی موجوداتی که تو مناطق سردسیر زندگی میکنن به لحاظ تکاملی فربه و کوتاه میشن و اینا دارن این رو، معلومه دیگه سطح به حجم باید نسبتش در حد امکان بیاد پایین، چون اینطوری دفع گرما کمتر انجام میگیره. دوتاشون پس چی شد؟ نئاندرتالا یه هوا کوتاه‌تر و فربه‌ترن، تنومندترن و عضلانی‌ترن. دوتاشون حجم مغزشون یکیه تقریبا، حتی بین خودمون باشه، ناندرتال خود مغزش بزرگتره. ناندرتال شما دارین 1650 سی سی مغزش، آدم ها میانگین 1450 سی سی. البته اینم بهتون بگم آدم حجم مغزش خیلی متنوعه ها، آدم هایی که همشون هم فعالن. مثال براتون بزنم، همین قرن 19 هم، آخر قرن 19 هم، اول قرن 20 هم، همین مثال ساده، دوتا ادیب، آناتول فرانس، بایرون، دوتاشون هم ادیب هن، دوتاشون هم کارشون خوبه. خب بایرون حجم مغزش چقدره؟ 2200 سی سی. 2200 سی سی. آناتول فرانس چقدره؟ 1100 سی سی، نصف اونه. دوتاشون ولی به یه اندازه تو ادبیات قوی هن. تازه اونی که بایرونه که 2200 سی سیه یه مقدار رفتارش غیر عادی تر، حالا من وارد زندگی خصوصیش نمیشم، به ما ربطی نداره، ولی پامشو میره تو یونان مثلا شهید میشه در راه استقلال یونان از عثمانی، که حالا خیلی ربطی به یاد نویسنده انگلیسی قاعدتا نداره، ولی حالا به هر صورت 2200 سی سی یه کاری باید کرد با این دیگه. خب و استفاده کرده ازش به هر صورت. حالا تو فرانس خیلی فروتنانه تر، اما 1100 سی سی رو تو کشور خودش فرانسه نشسته و زندگی طولانی تر، راحت تر و یه مقدار معقول تری داشت. منتها میخوام بهتون بگم تو آدم، تو هوموساپینس وزن مغز یه دفعه نوسانای بزرگ میکنه، تو تو ناندرتال هم همینطوره. منتها ناندرتال رو هم رفته یه هوا درشت‌تر مغزش. شکل مغز ناندرتال با ما فرق میکنه. پیشانی ما خیلی درشته، مال ناندرتال پس سرش بیشتر درشت بوده. خب این یه نکته. یه نکته دیگه، الگوی حرکتی ما با ناندرتال متفاوته. مرکز ثقل ناندرتال پایین‌تره، پاهاش کوتاه‌تره و لگنش بزرگتره، یه هوا پایین‌تر مرکز ثقلش. ما سریعتر میدویدیم، اگه میدویدیم با ناندرتال مسابقه میدادیم رد میشدیم ازش. ناندرتال کنتر حرکت میکرده، دونده نبوده خیلی. ناندرتال به نظر میاد پرتاب نمیکرده خیلی، اسلحه پرتابی خیلی برده. هوموساپینس مشهور به اینکه اسلحه پرتابی به کار میبره، هنوزم که هنوز شما میبینید که نشونه رو یه تفریح عمومی بچه‌هاست که نشونه میزنن و مربوط به شکاره و پسرها بهتر میزنن و تستوسترونیه و بچه ها دختر و پسر مثل همه نشونه زدنشون، بالغ که میشن پسرها قهرمان های تیراندازی، اینو معمولا پسرن همشون، یعنی تستوسترون کار میکنه چون شکار قراره بکنن اینا دیگه. دخترها بعد از سن بلوغ چیشون خیلی دقیق تره؟ سیمکشیشون، توجه به جزئیات. مثلا دو تا شکلو بذارین بگین اینو چند تا فرق میکنن با هم، دخترها سریعتر میگن، دختر بالغ دیگه یعنی بعد سنش، پسر کنتر میگه. من تا بگی مثلا اینو بگیر پرت کن از تو اون حلقه رد کن، پسر راحت تر احتمالاً این کارو بکنه، چون این قراره بچه‌ای که به دنیا میاره رو بچه مثلا این جوش میزنه، نیش میزنه یا ایوونی، باید فوری تشخیص بده ببینه تغییرات ریزو، باید بتونه تشخیص بده. و چیزای کنش متقابل اجتماعی اینم هست، اینا تفاوت‌های جنسیتی پردازش اطلاعات عصبی، یعنی مثلا تفاوت لحن تو کلامو دخترها راحت‌تر تشخیص میدن تا پسرا. دیدین این اعتراض معمولا دخترها به پسرها دارن دیگه، که تو چرا توجه نمی‌کنی؟ مثلا من فلان موقع ناراحت شدم، تو چرا توجه نمی‌کنی؟ یه دلیلش اینه که طرف سیمکشی نشده برای اینکه خیلی توجه کنه به این. خب سیمکشیش اینه که مثلا کیو بکشیم، مثلا کیو بخوریم، مثلا بیشتر سوال این شکلیه، یعنی سیمکشی. چیه؟ پاک دوبل ادامه پرتاب نیزه است. آره این مسیر تکاملیش جدیده نسبتا. آره ببین کلا پردازش فضایی توی مردا قوی تره، پردازش های مربوط به چیزهای اجتماعی و جزئیات مشخصن. مثلا ببین پردازش های زبانی، مثال باید بزنم، دختر راحتر زبون یاد میگیرن، یا مثلا لحن و موسیقی کلامو سریعتر میگیرن. چیه؟ خب مثلا چه میدونم، از روی لحن کلام، از روی حالت چهره تشخیص این که طرف چه احساسی داره، از روی حالت چهره رو دخترها معمولا بهتر تشخیص میکنن. آره دخترها رنگا رو بیشتر تشخیص میدن. آره در این حال پردازش های خطی رو اینطوری بگم، ترکیبی ها رو دخترها بهتر انجام میدن، خطی ها رو پسرها. مثلا ریاضیدان خوبه معمولا پسرن، یا مثلا حالا یه سری از اینا هم اجتماعیه ها بچه ها، این هم داشته باشین. یعنی مثلا ما یه انفجار ریاضیدان دختر تا یه 50 سال گذشته داشتیم، یعنی معلوم شده یه دلیل این که ریاضیدان خوب نداشتیم، یه دلیلش این خوب درس نمیدادن به اینا، یعنی دانشگاه مثلا نمیتونسته طرف بره، محدودیت های اجتماعی بوده یه مقدارش. منتها محدودیت ها به کنار، الان حالا دادای عصب شناسی نشون میده واقعا مغز زن و مرد متفاوت کار میکنه. متا این متفاوت بودن مربوط میشه مشخصا به بچه دار شدن و مراقبت از بچه توی زن، یعنی متمرکز پردازش روی این، و شکار کردن توی مرد. که حالا راستشو بخوان یه چیز به نفع زنان بگیم، حالا اینطوری چپ چپ به من آقایون نگاه نکنن، اینطوری بگم حفظ حیات خیشکاری زنا بوده، کشتن خیشکاری مردا بوده. خب کارکردشون اینطوری متفاوته. برای اینه که کاشتن کشاورزی کار زنانه، یعنی زنها احتمالاً شروع کردن اینو، رمه‌داری احتمالاً کار مردانه است. خب تو طبیعت هم معمولاً ایزد بانوهای کشاورزی ایزد بانوها زنن، ولی رمه‌دارا معمولاً مردن. خب آها، در مورد ناندرتال چیزی که ما میدونیم اینه که دوتای اینا گردآورنده شکارچیان، یعنی دوتای اینا شکار میکنن، معمولا نرا شکار میکنن، معمولا ماده مواد گیاهی جمع میکنن. بچه مواد گیاهی حشرم جمع میکنن، حشرم جزو مواد خوراکی جمع کردنیه. خب تا این مدتی فکر میکردن ناندرتال فقط گوشتخاره مثل اسکیموها تقریبا، مثلا الان ما میدونیم اینطوری نیست، یعنی گیاه هم گیرشون میمده میخوردن و حتی آثار گیاه سایده شده رو دندونشون پیدا شد. یه قصه کوچولو هم بهتون بگم، این ناندرتال بچه یه ماجرای آموزنده داره یه خورده، برای اینکه شما ببینید ما وقتی داریم در مورد یه گونه حرف میزنیم و تو علم ها، علم محض، زیست شناسی و دیرون شناسی دیگه، از این علمی تر و عینی تر نداره، باز هم چقدر پیش داشتا تعیین کننده است. یه تاریخش بهتون بگم، همون موقعی که این اوژن دوبوا داشت میگفت آقا این انسان جاوه و انسان پکن و همون دوره، یه دره بود تو آلمان بهش میگفتن ناندرتال، تال یعنی دره. ناندر اسم یه شاعری بوده، از این شاعرهای دوره رمانتیک. خب همون اوایل قرن 19 هم یه آدمی بوده، برای خود شاعر جوانی بود، جوان مرگ هم میشه، اصلا آدم مهمی هم بیچاره نبود، اسمش بوده ناندر، نزدیک دوسلدورفه این دره ناندر. این بنده خدا بلند میشده از یه جایی نزدیک دوسلدورف که خونهشون بوده، میرفته تو این دره را میرفته شعر میگفته، حالا خیلی هم تعریفی نداره، تک و توک چیزایی که ازش نقل شده، حالا خیلی هم توفیعی هم نیست. منتها نکته اومده اینه که اینقدر میرفته اونجا میومده، ملت به اون دره میگن دره ناندر، میگن ناندرتال به اونجا، و این میفته میمیره اون دره، ولی میشه دره ناندرتال. و بعدن اونجا سنگ، معدن سنگ بوده، و سنگا رو که چیز میکنن، یعنی در واقع کار معدن که داشتن اونجا میکردن، اسکلت آدم پیدا میکنن، آدمه میشه آدم ناندرتال. کیه؟ قرن وسط قرن 19 همه، تقریبا همزمان با انتشار کتاب داروین اصل انواع، دهه 1850 پیدا میشه این اسکلت. اسکلت رو پیدا میکنن و میدارن میبرن. بعد جالبه اینکه خوبی اسکلت آدم پیدا میکنن که مغزش گنده است، ولی چهرهش هم زمخته، قوس ابرو داره، چونه نداره، یعنی چهرهش شبیه چهره ابتدایی، مجرات ابتدایی. اینو پیدا میکنن و خب تنومند درشت اینا رو داره، استخوناشون خیلی قطور و درشت بوده، ماشین به من میزده یا به ناندرتال میزده پای من میشکسته، ناندرتالی چیش نمیشده، قرص محکمتر بوده ساخت بدنشون. آره ماشین های حالا 2 میلیون سال، مثلا 300,000 سال پیش دیگه. آره این فیلم چیز رو استونه ای جایگه دیده باشین، ماشینه که دایناسور حرکت میکنه باشین، اینا توی چیز، توی فرانسه که اون موقع معدن علم بوده و خیلی مرجعیت داشته، این اسکلت رو میبرن و یه دانشمندی اسم نام مارسلن بول، بول بی او یو ال ای دیگه، مارسلن بول که دیرین شناس خیلی مشهور بوده، مارسلن بول اینو میبینه و میگه که این یک، همین تصویری که ماها داریم از آدم اولیه، آدم قارنشین، این یک موجود نیمه میمون نیمه انسان خمیده را میرفته، دستش میذاشته زمین چند وقت یه بار، ابله خنگ اینجوری. خب همین تصویری که شما دارین از یه آدم درب و داغونی که پوست بهش آویزونه یه چماق دستشه، همین. و خب تنومند قلدره ولی خیلی خنگه. بچه ها توی اون دوره توی چیز فرانسه این بدبخت رو اسمگذاری میکنن ناندرتال بهش نمیگفتن، بهش میگفتن هومو استوپیدوس، انسان احمق. خب یعنی توهینا میسر. خب و معلومه چه حالا چه دشمنی داشته مثلا بول با یه بنده خدایی که حالا بنده معلومه از کدوم خدا، ولی مثلا چند هزار سال پیش اونجا زندگی میکرده. سوالیه دیگه، بهتون بگم چی بوده دعوا. ببینیم بچه کیه این اتفاق؟ وسط قرن 19 همه تو فرانسه انقلاب شده دیگه، کی؟ 50 سال پیش. حالا فرانسوی ها میگن که این اصلا یه موجود ابله فلانی بوده، و بعد آلمان هم تقریبا همینو میگن، و تصویری که ما داریم از ناندرتال تا مدت طولانی این بوده، تا نزدیک 100 سال تصویر این بوده. منتها تو انگلستان یه حرف دیگه میزدن، تو انگلستان میگفتن نه اینقدرم این ابله نبوده. چرا انگلیسا اونو میگفتن؟ مثلا داروین میگه نه اینقدرم این چیز نیست، این هم حلقه گم شده است. نه ببین یه دلیل بعد جالبه میگردن و تو کل اروپا پیدا میشه، و مهمترین جایی که پیدا میشه فکر میکنید کجاست؟ که مقبره دارن و معلوم میشه اینا فرهنگ جدی داشتن. شنیدار، کردستان، سمت عراقش، کوههای شنیدار. اصلا کوههای شنیدار اولین گوره، یکی از قدیمی ترین گوراست که طرف میمیره دفنش میکنن. اصلا یه منطقه خیلی مهمه برای ناندرتالا. اونجا اسکلت ناندرتالی پیدا میکنن که 40 سالش بوده، کور بوده و یه دست نداشته. یعنی اینا جامعه پیچیده ای داشتن که یه آدمی که کار اصلا نمیتونه بکنه توش انقدر حمایت میشده که تا 40 سالگی زنده میمونه و زندگیشو میکرده، تو سن طبیعی میمیره. 40 سالگی خیلیه، یعنی پیری بوده برای خودش. آره، و نشون میده اینا شبکه اجتماعی خیلی پیچیده ای داشتن و روابط خیلی مهرآمیزی داشتن. جسد اونجا پیدا کردن که روش گل ریخته بودن و دور سرشو سنگ چیده بودن، یعنی مراسم دینی داشتن اینا. شنیدار نسبتا جدیده، مال هولوش 40-50، ببین 40 ببین حالا آخه یه دونه گور نیستش که، شنیدار یه چیز دیگه. تو بگو بین مثلا 60,000 سال پیش تا 35,000 سال پیش تو این دامن. ببین ناندرتالا کتابای کلاسیکو بخونی میگن تا 40,000 سال پیش، منتها مقاله ها رو بخونی تا 25,000 سال پیش هم ردپا داریم ازشون، که اتفاقا مال همین منطقه کردستان، ازبکستان و اینا اصطفان اطراف همین ایران زمینه. همین دکتر وحدتی نسب عزیز من که همین به تازگی سخنرانی در مورد ناندرتالا داره، من آگهیشو زدم توی این خبرنامه‌مون، اگر حوصله کردیم بریم. وقت کردیم رد شد، حیف رد شد. حالا فیلمشو اینا رو تونستیم بگیریم، چون اون اصلا متخصص ناندرتاله، اون خیلی دقیق‌تر میتونه بهتون بگه. آها میگم الان براتون. متو قبل از اینکه به اون برسیم این نکته رو داشته باشیم. ببینیم بچه‌ها تو انگلستان و تو فرانسه دو تا نگاه در مورد تکامل بوده که الان هم هست. ببین انگلیسا انقلاب نکردن، یادتونه؟ چند تا انقلاب قدیم ندیما کردن، منتها از این انقلابای سیاسی پرشور تیپ انقلاب فرانسه که انقلاب کنیم وارد مدرنیته شیم اینجوری نبوده. خب انگلیسا آخر قرن 18 هاتن رو دارن، جیمز هاتن، زمینشناس مشهور، که میگه تحولات زمینشناختی آرومه، پیوسته است، مثل فرونشستن چینه ها رو هم دیگه است، آروم آروم همه چی رو هم دیگه انباشته میشه، آروم زمین تغییر میکنه. بعدش بلا فاصله بعد از اون کارلایل رو داریم، میگم چیز چارلز لایل رو داریم که اسمش البته همون کارلایل تقریباً، چارلز لایل رو داریم که اونم زمین شناسه طبیعیدانه، اونم همینو میگه، میگه گونه ها هم آروم آروم تغییر میکنن. بعد داروین رو داریم، داروین چی میگه؟ میگه آروم آروم تغییر میکنن گونه ها. اصطلاحاً به این میگن پیوسته انگاری، گرادوالیسم به این میگن، آروم آروم همه چی تغییر میکنه. انگلیسی‌ها اینطوری فکر میکردن، تکامل از انباشت اتفاقات خرد و آروم رو هم دیگه ناشی شده. بنابراین ناندرتال خیلی نباید فرق کنه با آدم کنونی یا با آدمای قبلی، چون آروم آروم قطعات کوچیک تغییر میکنه تکامل. فرانسوی‌ها چی میگفتن؟ میگفتن نه خیر اینجوری نیست، ما یهو میجهیم، نه ما یه دفعه از دوره رژیم انسیان، از رژیم کهن میپریم به دوره مدرن، انقلاب فرانسه میکنیم. بعد آلمان هم تا یه حدود اینو میگفتن، مارکس، انگلس، اینا تو انگلستان می نوشتن ولی فلسفه قاره‌ایه و اینا می گفتن که نه آقا جان یهو شما باید بپرین، یهو تاریخ تغییر میکنه و حالا یه چیزی یهو پیدا شده، یه دونه کاسه سر و یه سری دندون و یه سری رونه استخون رونه پا پیدا شده. این یعنی چی؟ یه تفسیری نه. ببین تو فرانسه این ایده جهش اصلا شکل گرفت. بارون جورج دو کوویه، جورج کوویه رو نمی‌شناسین؟ اینا هم دوره تقریبا لایله. اینم زمین شناس بوده، اینم طبیعیدان بوده. این میگفته که جهان اینطوری نیستش که آروم آروم تغییر کنه، مثل طوفان نوح. خب ترانسفورماتیزم به این میگن، یعنی یهو یه فاجعه رخ میده. فرانسوی خودشون بهش میگفتن کاتاستروفیسم، از کاتاستروف میاد، یعنی کاتاستروفوس دیگه یونانیش، فاجعه، زیر و زبر شدن. کاتاستروفوس یعنی زیر و زبر شدن به یونانی. یهو به هم میریزه همه چی، گونه ها همه منقرض میشن، یه سری گونه جدیدی به وجود میاد سریع. انقراض دایناسور هم این دیدگاه در موردش دیگه، یهو یه شهاب خورد اینا یه دفعه منقرض شدن. این دیدگاه فرانسویه. یا نه آروم آروم منقرض شدن، 5 میلیون سال طول کشید، الان ما میدونیم دومی درسته در مورد دایناسورا. این دیدگاه بیشتر انگلیسیه. خب و این یه دیدگاه سیاسیه، یعنی شما بسته به اینکه کدوم یکی رو قبول کنی، انقلاب فرانسه رو قبول داری یا نه، انقلاب اکتبر رو قبول داری یا نه، انقلاب کنیم یا نه حالا فردا. خب حزب محافظه‌کاری یا حزب انقلابی هستی، توری هستی یا ویک هستی تو انگلستان. خب این پشتوانه پشتش هست. بچه این بحثی که دارم میگم، پس ببین داروین همینطوری کتاب ننوشته. داروین مهمترین نماینده پیوسته انگاریه تو اروپا. فاجعه انگاری فکر نکنید از بین رفت. فاجعه انگاری انگلیس فرانسوی، مارسلن بول نماینده فاجعه انگاریه اصلا. مارسلن بول توی فرانسه اون دوره با یه نفر، مختیه بوده اسمش، با یه نفر یه دانشمند دیگه درگیرن. اون مختیه هوادار پیوسته انگاریه، تدریجی‌گراییه، این یکی فاجعه انگاره. اون یکی تصادفا زودتر میمیره، مارسلن بول میدون میفته دستش، همون موقع یه دفعه این استخونا رو پیدا میکنن. خب دیگه چیه این بهتر؟ این خیلی باید فرق کنه با آدم معمولی. این خرفت خنگ ابله کج کله خمیده راه بروت فلان. خب منتها بچه الان ما میدونیم که اینجوری نیست. الان ما میدونیم که، اینم بهتون بگم، همین الان که ما داریم حرف میزنیم، هر دوتای این دیدگاه تو تکامل هست. دیدگاه تدریجی انگار هست به قوت خودش و افراطی، دیدگاه چیزم هست فاجعه انگار. دیدگاه فاجعه انگار به یه چیزی منتهی شده که اصطلاحاً بهش میگن تعادل نقطه‌ای، punctuated equilibrium، تعادل نقطه‌ای، که میگه تکامل اینطوریه که از یه نقطه یهو میجای به یه نقطه دیگه، میجای به یه نقطه دیگه. اون یکی دیدگاه، دیدگاه پیوسته انگار، همون gradualism، که میگه نه آروم آروم با موتاسیون، با جهش‌های کوچولو کوچولو. ببین یه دیدگاه بر جهش تاکید میکنه، دیدگاه داروینیه، نو داروینیه، یه دیدگاه بر اتفاقات بومشناختی تاکید میکنه، شهابی میخوره، اصلا خود اینا یه تحول پیدا میکنن. الان چیزی که ما میدونیم اینه که تعادل نقطه‌ای هست، یعنی جهش‌های تکاملی واقعا رخ میده، اما در یک زمینه پیوسته‌ای رخ میده. دوتاشو باید ترکیب کرد با هم. و در مورد ناندرتال همین الان این بحث هست که ناندرتال آیا آدم کنونی چجوری به وجود اومده؟ آدم کنونی ادامه ناندرتاله، یعنی تدریجیگرا، یا نه یه اون ناندرتال به وجود اومده و یه ها آدم کنونی به وجود اومده؟ آدم کنونی جدا از ناندرتال به وجود اومده، از آفریقا اصلا در اومده آدم کنونی. ناندرتال ما رو اروپا و آسیا بوده. خب اینو بهش میگن دیدگاه خروج از آفریقا. شنیدین خیلی دیگه، آت آف آفریقا. میخوام بهتون بگم اینه که شما الان میخونین 100 سال سابقه بحثشه و بحثای جدیه و زمینه اجتماعی داره. جمع بندی کنم، الان تصویری که ما داریم اینه، اونایی که هوادار دیدگاه تدریجیگران، مشهورترینشون یه دانشمندی به نام ولپوف، یه نفر بود قدیم به نام بریس که فوت کرد، ولپوف هنوز هست و خب البته پیرمرده، و اینا معتقدن که آدم ناندرتال و آدم کنونی در یه امتدادن، حتی یه گونن در این حد، بعضی هاشون افراطی اینو میگن، و تبادل ژنتیکی داشتن و به طور شبکه‌ای تو کل جمعیت ناندرتالا یه جمعیت هوموساپینسی هم به وجود میاد. به این میگن دیدگاه چند مرکزه، مولتی سنترالیزم بهش میگن، چند مرکز داشته، کلن از چین تا اروپا هوموساپینس به وجود اومد. یه دیدگاه دیگه هست که میگه نه خیر اینطوری نیست، دیدگاه فاجعه انگار، ادامه دیدگاه فاجعه انگار. میگه نه اینطوری نیست، ناندرتال بوده برای خودش، ولی هوموساپینز در یه جای مشخصی در آفریقای شرقی تکامل پیدا کرده و خروج کرده از آفریقا. یه جمعیت کوچیکی هم بودن که خروج کردن، یعنی نیای همه ما یه جمعیت کوچکیست. بچه ها داده ها نظر منو بخواین نشون میده خروج از آفریقا درسته. دیدگاه خروج از آفریقا درست. ما یه شواهدی داریم که نشون میده کد ژنتیکی همه آدمایی که رو کره زمینه خیلی محدودتر از اونیه که باید باشه. یعنی به عبارت دیگه جد مشترک همه ما تعدادشون خیلی کم بوده. دقیق‌تر بهتون بگم حدود 70,000 سال پیش ظاهرا ما هممون احتمالاً یه مادر داشتیم. حدود 70,000 سال پیش. و اون یه مادر آفریقایی بوده. سیاه بوده طبیعتاً، یعنی برخلاف اون چیزی که همه ممکنه فکر کنن انگار شکل اصلی رنگ آدم انگار سیاهه، مگه اینکه بگی آدم یه جور شامپانزه است، چون شامپانزه ها سفیدن این وسط. منتها با توجه به اینکه به نظر میاد از هومو ارکتوس به بعد ما مومونه دست میدیم احتمالاً سیاه بودن آدم. خب یه چیز دیگه، حتی پدر مشترکم داشتیم انگار، ولی دیرتر. باز دوباره داده ها متفاوته. منتها میدونین از کجا اینو میگن که ببین هر کدوم از ما کد ژنتیکیمون دی ان ای مون از پدر و مادر بهش رسیده دیگه. منتها توی تک تک سلولای ما علاوه بر دی ان ای دو ان کروموزومی که همه چیز درست میکنه، شما یه سری اندامک های دیگه هم دارین که شبیه باکتری ان تقریبا، مهمترینش میتوکندری. و میتوکندری قدیم واقعا باکتری بودن، همزیست شدن با سلولای ما. و میتوکندری برای خودش دی ان ای داره، دی ان ای میتوکندریایی بهش میگن، شبیه دی ان ای باکتری هستن، رفتی به بقیه چیزا نداره. من دی ان ای میتوکندریایی کل بدنمو، تک سلولی بودم دیگه موقعی، هممون بودیم. اون سلول اولیه تخم دی ان ای میتوکندریاییش از کجا اومده؟ از سلول تخم مادر اومده. یعنی من دی ان ای میتوکندریاییمو از مادرم به ارث بردم. همتون هم اینطوره. پس من میتونم دی ان ای میتوکندریایی رو چک کنم با هم دیگه مقایسه کنم و همش هم مادر میاد و مال اونم هم مادرش میاد و مال اونم هم مادرش میاد. از خط مادری دی ان ای میتوکندریایی به ارث میرسه و میشه مقایسه کرد و ساعت مولکولی درست کرد. یعنی بگم با چه سرعتی این تغییر کرده، کی جد مشترک داشتیم و بر مبنای تنوعش میشه گفت که چه جمعیتی بوده اون جمعیت بنیانگذار. ما میدونیم جمعیت بنیانگذار همه آدمای کلان رو کره زمینن همون هولوش، حالا عدد متفاوت میگن، انگار احتمالاً هولوش 70,000 سال پیش که این خروج رخ داده انگار 40-50 نفر بودن. کل اون قبیله که کل الان آدمای روی زمین نوادگانشونن یه قبیله کوچولو بودن. نه اینکه جمعیت کل کره زمین اینجوری بوده، کل هوموساپینس اون موقع بودن روی زمین، منتها اینایی که الان ما داریم میبینیم از اونجا اومدن. یعنی که جمعیت بنیانگذار کوچک، یعنی که مهاجرت بوده، خروج از آفریقا احتمالاً درست. این یه نکته.
یعنی بقیه
منقرض شدن نموندن، این گروه کوچک مونده ادامش. ببین الان نداریم دیگه، الان همه آدم و همه نژادها رو شما دیگه نمیتوکندریاییشون رو نگاه کنی همشون همون حدود به هم وصل میشه. الان میگم برات بچه یه چیز با مزه بهتون میگم، برای اینکه الان آقایون خوره تو هم رفتن میگن چرا اینقدر میتوکندری و چرا از طریق مادر، نگران نباشین چون آقایون هم کروموزوم ایگرگ دارن دیگه، کروموزوم ایگرگشون از باباشون برس بردن، اما مادر که نمیتونن برس ببرن. عین این ماجرا رو با کروموزوم ایگرگ هم شما میتونین انجام بدین، یعنی کروموزوم ایگرگ و شبکه‌شو در بیارین، تنوعش رو و تیک تاک ساعت مولکولیشو و بگین پدر مشترک مال کی بوده. پدر مشترک هم میشه پیدا کرد، یه خورده جدیدتری گفتم هولوش 40,000 سال پیش. باز یه نکته دیگه، تکامل فرهنگ در انسان یک نقطه عطف جدی داره که هولوش 70,000 سال پیشه، یه نقطه عطف جدی دیگه داره بین 70-90,000 سال پیش، یه نقطه عطف، یه نقطه عطف خیلی جدی دیگه هولوش 40,000 سال پیشه. این آدمی که شما میبینین که نقاشی میکشه این ور اون ور، که فلوت میزنه، تو دو تا موج این اتفاق میفته و این دو تا موج انگار اتفاقا با همون جمعیت کوچیکای چیز که تنوع ژنتیکی جمع شده یه دفعه دوباره پخش شده یکیه. و این جالب. حالا یه سوالی، دیدگاه خروج از آفریقا میگه هوموساپینس و ناندرتال مدت معدودی کنار هم دیگه زندگی میکردن و هیچ تبادل ژنتیکی نداشتن، چون دوتا گونه متفاوتن. خب الان شواهد جدید طی همین سال گذشته نشون میده اینجوری نبوده، نشون میده اینا با هم جفتگیری میکردن و نشون میده یه بخشی از ژنوم ما که بعضی میگن تا 10-15% ژنوم ماست، البته همچنان این مورد بحث چقدره این حجم، اصلا مال ناندرتاله. خب یعنی این وسط ها اینا شیطونی هم میکردن، ولی خب به احتمال زیاد ماجرا اینه که از آفریقا خارج شده، هوموساپینس شده، تکامل پیدا کرده، ولی بالاخره حالا آدم دیگه.
آره. تک مرکزی
به نظر میاد این چنینه، به نظر میاد نظریه تک مرکزی، نظر من اگه میخوای بدونی، چون متفاوت دیدگاه خود دکتر وحدتی نسب عزیز یه مقدار متمایل به چند مرکزی و دیدگاه خیلی متفاوته. نظر منو بخوای بدونی به نظرم تک مرکزی درست داره، ولی افراطی اونطوری نیست که این یه خطیه که به اینجا ربط نداره. آره آره، حتی الان شواهدی هست که میگه با هوموهای اولیه نیاکان ما با گونه های دیگه نزدیک به هومورکتوس هم با گونه هایی که الان دیگه منقرض شدن هم تبادل ژنومی داشتن، یعنی نمونه های از دی ان ای باستانی ناخالص هست همینطوری فسیل شده توی ژنوم همه ما که تقریبا میشه نشون داد که این اتفاق افتاده. خب یه جنبندی کنم دوستان، هوموساپینس که ما باشیم یک گونه به لحاظ تاریخ تکاملی گونه عجیبی هستیم. ما اولا که توی این دنیای شلوغی که من برای شما گفتم که چند ده گونه اجدادی ما رو در بر میگیره، تنها گونه ای هستیم که موندیم، همه منقرض شدن به احتمال خیلی خیلی زیاد، علت انقراض اینا خود ما بودیم. خب اینم بهتون بگم، یه فیلم جدیدن درست شده، نمیم دیدین یا نه، موج پنجم نمیم دیدین، البته اکران الان تازه درست شده، فیلم علم تخیلیه، یه سری آدم فضایی میان زمین، بعد میخوان آدم ها رو منقرض کنن، جانشینشون بشن، و در پنج موج میخوان این کارو بکنن. یه جاییه که نماینده این آدم فضایی که خودش این آدمه داره با یه آدمی که قهرمان داستان که آدمه و میخواد دفاع کنه داره بحث میکنه، بعد میگه که خیلی معقول دارن با هم بحث میکنن، این یکی به اون یکی، آدمه به اون یکی میگه که شما میخواین گونه ما رو منقرض کنین، اون میگه خب بله ما میخواین گونه شما رو منقرض کنیم، جانشین شما بشیم. میگه نه این خیلی غیر اخلاقیه، خیلی بده، خیلی غیر انسانیه. میگه نه اتفاقا کاملا انسانیه، آدم هم دقیقا این کارو میکنن. گفت آدم ها هیچ وقت منقرض نمیکنن یه گونه رو. بعد یارو نگاهی بهش میکنه میگه اصلا آدم ها این کارو میکنن. و درسته حرفش، حرفش درسته. شما توزیع هوموساپینس تو محیط های مختلف رو یه شاخص خوب دارین براش، میدونین چیه؟ انقراض. هوموساپینس پاشو هر جا میذاره، جانورانی که این میتونه بخوره منقرض میشن. هوموساپینس مهاجرت میکنه، میدونین از تنگه برینگ اون بالا کانادا در واقع با سیبری راهی داشته، بچه ها اصل یخبندان نزدیک 100 متر دریا پایین تر بوده، خب چون یخهای قطبی و اینا خیلی گسترده بوده، نزدیک 100 متر پایین تر بوده، خیلی از اینجایی که الان آبه خشکی بوده دیگه. از تنگه برینگ هوموساپینس ها میان میرن از شمال وارد قاره آمریکا میشن، انگار اولین موجی که وارد میشه حدود 30,000 سال پیشه، اینه که الان ما به عنوان سرخپوست اونجا میبینیم مال انگار 30,000 سال پیشن، منتها یه موج بزرگی هم 12,000 سال پیش وارد میشن. اینا از شمال قاره آمریکا، قاره آمریکا طولیه دیگه، شمال به جنوب شروع میکنن به مهاجرت، میان میرن پایین تا میرسن به جنوبی ترین جزیره مسکونی دنیا، تیرا دل فوگو، نزدیک قطب جنوب تقریبا، که سرزمین آتش، تیرا دل فوگو دیگه اسپانیش. خب حدود 4000 سال پیش، 4000 سال پیش از میلاد میرسن اون پایین تیرا دل فوگو، یعنی 3000 سال پیش تا 4000 سال پیش. سرعتشون تقریبا معلومه، ولی خب معلومه دیگه، یه جایی رو سریع تهی میکنن، یه تقریبا معلومه وارد آمریکای مرکزی میشن، جایی ندارن برن، سریع اون تیکه تهی میشه، ولی معلومه که مثلا آند و مشکل رد میکنن و از کنار آند احتمالا میان پایین، یا آمازون که یه رودخونه ارضی اینطوریه خودش یه مدتی احتمالا این جمعیت رو نگه میداره. کلی بحث در این مورد که با چه سرعتی کی هوموساپینس به کجا میرسه. خب این هوموساپینسی هم که ما داریم میگیم گردآورنده شکارچیه، یعنی فرهنگ خاصی نداره، خونه درست نمیکنه، خب خط نداره، تاریخ نداره. ما یه شاخص خوب داریم برای اینکه این کی به کجا رسیده. پستاندارای بزرگ کی منقرض شدن؟ هر جا پستان داره بزرگ مقرر شدن نگاه کنی استخون آدم هم پیدا میکنیم. خب آدم تنها جانوریه که شکارشو منقرض میکنه، بقیه این کارو نمیکنه. خب آدم یعنی گونه خیلی خوبی نیست راستشو بخواید. اسپنسر یه جمله داره میگه که میگه آدم پیش از هر چیز باید جانور خوبی باشد. ولی خب ترجمه نشون داده نمیشه. یعنی آدم به لحاظ ژنتیکی گونه خیلی خوبی، گونه سودمندی بر بقیه نیست. این ایجنت اسمیت بود توی فیلم ماتریس داشت با اون مورفیوس حرف میزد، میگفتش که شما یک مرض پوستی زمین هستین. در مورد آدم ها میگفت، میگم آدم یک مرض پوستی، یه کهیر پوسته زمینه. درسته تقریبا اگر دور نگاه کنید. من تو میخوام بهتون بگم که همه چیرم کاسه کوزه رو سر این ماجرای آدم نباید شکست. یعنی ناندرتالا چی شد منقرض شدن؟ ناندرتالا به احتمال زیاد دلایل اقلیمی داشته انقراضشون، چون ما اینو میدونیم که ناندرتالا و هوموساپینسا خیلی از جاها، یکی از جاها همین فلسطین خودمونه، یکی از جاها کردستان خودمونه، به احتمال زیاد تو ازبکستان خودمون، ازبکستان که جدیده، تو خارزم، سقوط خارزم خودمون، به احتمال زیاد توی این مناطق هوموساپینس و ناندرتال چند ده هزار سال کنار هم زندگی میکردن. بنابراین این تصویر که چی شد ناندرتالا منقرض شدن، یه گروه هوموساپینس ریختن با چماق همشون رو کشتن، اینجوری نبوده. رقابت تقریبا قطعیه که بوده بینشون، رقابت غذایی مهمترین علت انقراضه. به احتمال بیشتر گرم شدن اقلیم و از بین رفتن شکارهایی که ناندرتالا میتونستن شکار کنن، شکارهای بزرگ مناطق سرسی رو اینا میتونن شکار کنن. ناندرتال آهو نمیتونه بگیره، گوزن شمالی، گوزن سرسیری میتونه، یا ماموت میتونه شکار کنه، ولی ماموت ها منقرض میشن از یه جایی به بعد، رفتی به آدم دیگه خیلی نداره، هوا گرم میشه. خب و یکی از دلایل مهم انقراض ناندرتالا احتمالاً اینه. یه نکته دیگه، احتمالاً ناندرتالا زبان طبیعی مثل ما نداشتن، یعنی نوایی گیجگاهی که پردازش زبان تو شخ میده توی اینا اینقدر توسعه پیدا نکرده، ولی خیلی بحث هست در این مورد. اگر نداشته باشن خیلی قضیه جالبه، چون نشون میده دین پیش از زبانیه، یعنی اعتقاد به بقای پس از مرگ، که حتی تو هوموهابیلیس هم هست. یعنی حتی هوموهابیلیس هم ما اسکلتایی داریم که پودر اخرا ریختن روشون، و پودر اخرا بچه تا همین الان هم میریزن تو خیلی مراسم ها، چون قرمزه علامت احیاست، علامت دوباره زنده شدن، رنگ خونه دیگه. خب و اینکه یه جسدی رو روش پودر اخرا بریزی و یه جوری دست کنی، یعنی یه باوری داری تو در مورد حیات پس از مرگ، که خیلی جالبه اگر واقعا زبان نداشته باشن، که هوموهابیلیس قطعاً این شکلی که ما داریم رو نداشته، نشون میده پیشا زبانیه بعضی از اینجور چیزا. مثلا ناندرتال هنر نداشته، نقاشی ما ازش نداریم، ساز موسیقی نداریم ازش، زبان به نظر میاد مال هوموساپینسه. و یه شواهدی هست که نشون میده این دوتا انفجاری که براتون گفتم 70,000 سال پیش 40,000 سال پیش، انگار انفجارهای زبانیه. انگار 70,000 این زبان گشتاری زایشی که ما داریم، این زبانی که با یه تعداد محدودی کلمه بی نهایت معنی میتونی بگی، این جدیدتر از هوموساپینسه. و این احتمال، ببین قطعا تا 40,000 سال پیش دیگه اینو داری، منتها بین 70 تا 90,000 سال پیش انگار شروع شده این فرآیند. نه اصوات از قدیم بوده ها، ایده گشتاری زایشی بودن زبان که خیلی مشکله بچه‌ها. من که دارم با شما حرف میزنم خیلی اتفاق عجیبیه، یعنی به لحاظ عضلانی اینکه من پشت سر هم این آواها رو با این سرعت پشت سرم دارم به کار میبرم و شما دارین رمزگشاییش میکنین و این معنی داره منتقل میشه، یعنی من پردازش عصبیمو دارم به اشتراک میذارم با شما، یه ماشین پردازشی شگفت انگیز میخواد که اصلا تکاملش خیلی چیز عجیبیه، خیلی شگفت انگیزه چجوری همچین چیزی شکل گرفته. و این متأخرتر از هوموساپینس، یعنی هوموساپینس شما دارین چند صد هزار سال، چند ده هزار سال، به صد هزار سال احتمالا نمیرسه، احتمالا 150-160 هزار سال پیش دیگه هوموساپینس شما دارین که از آفریقا خارج میشه و 50-60 هزار سال بعد زبانش یه تحولی پیدا میکنه. ما قدیمی ترین آثار هنری که داریم که مثلا استخون ساقیه که سوراخ شده مثل نی به کار میبردن، یا آثاری از نقاشی خیلی ابتدایی، مال حدود 90 هزار سال پیشه، مرزش اونجاست و این 50-60 هزار سال بعد پیدایش گونه ماست. یعنی خود گونه هوموساپینس فکر نکنید یه چیز یهو به وجود اومده دیگه همین شکلی بوده. و خب خود اینم باز نژادهای مختلف داشته. ببین کلاسیکش میگن افه یخمندان چهار تاست: گونتسه، میندله، ریس، ورمه. ورم، ببین گونتس مال 650,000 سال پیشه شروع میشه یه عصر یخبندان، ورم مال 5000 سال پیشه. منتها الان ما میدونیم این در واقع یه مقدار زمخته، این تقسیم بندی ما میدونیم تو این فاصله 8 تا بوده، 4 تا نبوده. خب و عصر یخبندان بزرگ جدی آخریش ورمه، مال 5000 سال پیشه، ولی لابلاش پیشیده تر. این هم داشته باش که ما دوره یخبندان موزه کوچکتر داریم این وسط دیگه، تا همین چه میدونم قرن چیز قرون وسطا اصلا میگن با یه عصر یخبندان تموم شد. خب یا عصر یخبندان جدید هم پیشبینی میشه که اصلا خواهیم داشت، منتها عصر یخبندان جهانی مثل ورم نیست که یه دفعه سطح آب بیاد پایین و نمیم 100 متر یه دفعه سطح آب بیاد، منطقه‌ایه بیشتر. آره آره آره، ورم اصلا خیلی جدیه، میگم نزدیک 100 متر سطح اقیانوس پایینه نسبت به الان. 100 متر خیلی عدد بزرگیه. به احتمال زیاد یه ماشش دست کم اینه، خود ورم نه، پایان ورم. احتمالا اصلا ناندرتالا توی دوره ورم توسعه پیدا کردن. یه چیز دیگرم بهتون بگم بچه ها، جمعیت هوموساپینسا احتمالا همیشه ناندرتالا بیشتر بوده. اون دوره که دیگه موازی اینا رو دارین، جمعیت هوموساپینسا بیشتره انگار همیشه. اینکه ماها جدمون یه گروه کوچیکی بودن یه بحثه، ولی یه جمعیتی داشتن دیگه، جمعیت‌ها زیاد بوده. هومو ارکتوس وقتی منقرض شد حدود 2 میلیون سال پیش 1 میلیون نفر بودن هومو ارکتوس رو زمین، عدد بزرگیه. خب هومو ارکتوس خیلی موجود مهم و جالبی بود. ببین خیلی بحث داره این، فقط من برای اینکه پیچیدگیشو ببینی فقط یه فهرست بگم برای در مورد مو. ببین توی پستاندارا دو تا گونن فقط که بدنشون برهنه است اینطوری، یکی موشکور برهنه است با هتروسفالوس بهش میگن، یعنی حیوان کوچولوی شدیده باشه، یکم آدمه. دوتاشون هم اجتماعی هن. آدم چند تا نظره، احتمالا هم تلفیقی ازش درسته. یک این که انگل خارجی داره آدم و همه حیوانا دارن، میمونا همشون دارن، منتها آدمی که گوشت میخوره خطرناکه این انگل خارجی. خب به احتمال زیاد همزمان با هومو ارکتوس که گوشت خار شد، ما مومونو کم کم از دست دادیم، یکی انگله، یکی انتخاب جنسیه. یه چیزی که دارن اینه که مربوط به جنسیته، مربوط به توسعه دستگاه دوپامینرژیکه که رفتار جنسی و لذت و اینا رو تنظیم میکنه. یه چیز دیگر که وجوده و جالبه که ببین این آفتاب که براتون گفتم مهمه، ما کلاه پشمیمون رو حفظ کردیم، یعنی بر ضد آفتاب، و مو نداشته باشین شما توی محیطی که آفتاب هست باشه خطرناک هستن براتون، یعنی دمای مغز واقعا سری بالا میره، مو خیلی تعیین کننده است. دیگه براتون بگم انتخاب جنسی هست، انگل که خیلی مهمه هست، چیز هست جان؟ عرق کردن. باز به قضیه همون ساوانا و آفتاب و اینا مربوطه. خب آدم و اسب مهمترین حیوانه که عرق میکنن دیگه، هیچ حیوانی به اندازه آدم اصلا عرق نمیکنه. آدم تعداد قداد عرقش اصلا غیر عادیه، مربوط به آفریقاست، مربوط به ساوانای آفریقاست. یه توضیح دیگه که جالبه، میگن که آدم یه دوره‌ای مثل، حالا یه نظره این دیگه، حالا خیلی هم معتبر نیست، ولی میگن یه دوره آبی داشته، مثلا سمور، مثل سگ آبی، یه دوره تو آبم زندگی میکرده، نه اینکه کلا تو آب زندگی کنه، ولی یه دوره آبی هم داشته که یه شواهدی هست که تاییدش میکنه. مثلا آدم تنها میمونه که شنا میکنه، اصلا همه میمون ها از آب میترسن، آدم تنها میمونیه که زیر آب غذا میتونه بخوره، یعنی شما میتونید ماهی بگیرید زیر آب بخورید و خفه نمیشید. اصلا ژنتیکی ما شنا میکنیم، یعنی بچه به دنیا میاد بندازش تو آب شنا میکنه. و خب اینا یه دلیلی داره دیگه، جانوران آبزی مقدس میدن، مثل اسب آبی، مثل فیل، اینا که تو آبم هستن یه مقطعی، اینا موشون رو از دست میدن. دیگه خدمتتون بگم یه چیز کوچولو الان تا اینجا گفتم بهتون بگم بچه، چیزای جالبی هست که الان وقتش نیست. انگلو گفتم، ببین ما شیپیش داریم دیگه، چی پیش آدم، خب بدن آدم زندگی میکنه دیگه. پس بنابراین شما همزمان با تکامل آدم، تکامل چی پیش آدم هم دارید. پس میتونید بر مبنای درخت تکاملی چی پیش، درخت تکاملی آدم رو بازسازی کنید و میکنن این کار رو. و یه چیزایی یهو خیلی عجیبی به دست میاد، مثلا معلوم میشه که فلان چی پیش از فلان گونه منتقل شده به آدم و سلیدوس آرک، سلیدوس فیتیروس اسمش، شپش زهار. خب چون دو جور شپش دارین دیگه، شپش سر با شپش زهار فرق میکنه. اون یکی اگه منتقل شده باشه از یه گونه میمون مثلا به آدم، خب خیلی جای آره چیزه، خیلی خوزه وزا خراب بوده بچه دهن منو با نکنیم جانم. ببین اینا جدیدن، اینا آثار باستان شناختی هن دیگه، میدونی؟ اینا مربوط به چند هزار سال پیش هن. چند هزار سال پیش مثلا اون قاره کمربند و اینا که داری میگی مثلا از هزاره هشتم پیش از می، ده هزار سال پیش حدودن. خب و اینا نقطه شروع زندگی کشاورزانن، خیلی جدید تره ماجراش. همه هوموساپینسن و چیزه. ببین آثار قار، یه نکته رو داشته باشین، قار اینقدر مهم نیست. قار اهمیتش در اینه که وقتی او یه چیزی اونجا اتفاق میفته میمونه، یعنی میتونی بری پیدا کنی. فکر نکنین آدمای قدیم همش میرفتن تو قار. خب قار یه مقدار چیزه، یه مقدار استعاره شده اصلا. خب البته همین دوست عزیزم حامد دکتر وحدتی نصر که رو قارها کار کرده تو ایران میگه که نمونای ناندرتال پیدا کرده، یعنی آثار قاری توی ایران ناندرتال هست توش و تقریبا قطعیه که هست، چون اصلا این کمربندی که توش ناندرتال پیدا کردن ایران وسطشه دیگه، کاوش نشده درست. ببین آدم ببین یه چیز بهتون بگم، ببین جمعیت انسان همش یه گونه است، همه آدمای رو کره زمین همش یه نژاده به لحاظ زیست شناختی، یعنی ما هممون هومو ساپین ساپینس، تنوع ژنتیکیمون هم خیلی شبیه همه. دو تا آدم، یعنی من و یه پیرزن سیاه‌پوست، دو تا آدمی که خیلی متفاوتن، شباهتشون به هم دیگه بیشتره از شباهت دو تا نمونه دیگه، دو تا گاو. خب دو تا جیبون، خب دو تا جیبون خیلی تنوع ژنتیکی ریختیشون اینا خیلی بیشتر از ماست، ما خیلی شبیه هم دیگه ایم. ما یه گونه ایم و یه نژادیم به لحاظ زیست شناختی، منتها شما جمعیت دارین، 8 تا جمعیت داریم ما. خب از این 8 تا جمعیت 4 تاش باز مال آفریقاست، بیشترین تنوع همچنان تو آفریقاست، بیشترین تنوع زبانی همچنان مال آفریقاست، یعنی معلومه اونجا. اینا دلیلیه که نشون میده تو آفریقا انگار شکل گرفته کل این ماجرا. منتها بین این 8 تایی که داریم میگیم یکیش ماهایی، ما که سفید پوستیم. خب خیلی از اینا جمعیتشون خیلی کوچیکن، 8 تا که دارم میگم به لحاظ مورفولوژی ریخت، به لحاظ ساخت ژنتیکی، شاخصه ژنتیکی ریز، خب خیلی خفیف، خیلی ریز و زبان. خب منتها اینا هست، یعنی ما میدونیم مثلا کد ژن دو نفر در جهان باستان به ویژه وقتی زبونشون شبیه هم بوده، کد ژنتیکیشون هم شبیه هم بوده، ریختشون هم شبیه هم بوده. این که شما میبینین یه نفر توی ترکستان زبانی که حرف میزنه سکاییه، با زبان من که تو خوارزمم شبیه، با زبان اونی که تو پارس شبیه، اینا ریختشون هم شبیه، کد ژنتیکیشون هم نزدیکه و میتونی درخت تکاملی ببندی بگی کی از هم جدا شدن و میکنن این کارو. مشخصا یه پارسی، یه سغدی، خوارزمی، یه سکا 4000 پیش از میلاد یکی بودن، اصلا 6000 سال پیش یه جمعیت بودن پخش شد. اینه که خیلی از اینا رو میشه چیز کرد دیگه.
میشه فهمید که چرا مثلا اون کسی که تو ترکستان زندگی می‌کنه چیزش مثلا،
آره آره، اینا که چیزای اکولوژیکه دیگه، یعنی مثلا آره آره، شما موقعی که شدت نور زیاده، چین اپیکانتوس، این چین بالای ابروتون هممون داریم، ولی شبیه توشی هم میشه، ما هم چشمون جمع میکنیم دیگه شدت نور زیاده. خب اون به طور ژنتیکی اسکیموها، نمیدونم اینا که ما بهشون میگیم نژاد زرد که خودشون چند سه تا جمعیتن، یه جمعیت اصلا نیستن، اینا چیز میشن. خیلی ها که شما فکر میکنید خیلی با هم فرق میکنن، یکی هن اصلا. مثلا جمعیت چین با سرخپوستا یکی هن جمعیتی، خب سینوئید میگن بهشون، چینی بهشون میگن. یا نمیدونم بعضی ها که فکر میکنید خیلی با هم دیگه شبیه هن، اصلا متفاوتن. بانتوها تو آفریقا و پیگمه ها اصلا دو تا جمعیت بی ربطن، تفاوتشون خیلی بیشتره تا مثلا ما و سامی ها و فلان، اینا همه خیلی شبیه هم. خب بچه ها بریم خونه همون دیگه.